حالا ما با یه سطح پای مطرح کردن میخوایم اولا ذهنشون رو بیاریم اول این قصه که میشه به خوشبختی فکر کرد، یعنی فقط میخوایم مدخلش رو باز کنیم براشون. حالا هر کسی خوشبختی خودش رو تعریف میکنه دیگه. حالا تو تعریف خوشبختی چی ارائه کردیم؟ آیا حاجی مراد دست شما درد نکنه یکی دیگه از بزرگواران کمک بده؟
سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب.
توی تعریف خوشبختی اومدیم، حالا اون قسمتی که من یادمه، عوامل بیرونی و درونی خوشبختی رو گفتیم. مثلا تو عوامل درونی بحث ذهن آگاهی یا مثلا مایندفولنس رو گفتیم که طرف چقدر میتونه توی لحظه زندگی کنه و مثلا از لحظاتش لذت ببره. بعد بحث خودکارآمدیه و احساس کنترل رو گفتیم که مثلا اگر یک فردی احساس کنه رو زندگی خودش یه حدی کنترل داره، این احساس خوشحالی بهش میده، احساس خوشبختی بهش میده. بعد یکی بحث مثلا معنا گفتیم که همین ویکتور فرانکل بود شما گفتیم که اگر طرف یه معنایی داشته باشه که دوست داشته باشه که در طول زندگی این معنا رو پیگیری کنه و یه معنای دائمی باشه، این تو بحث خوشبختیش موثره. و یه سری موامل بیرونی گفتیم که همین طراحی مسیر شغلی یا بحث این توش وضعیت اقتصادی توش مطرح شد. بحث سلامت جسمی بود، اینکه مثلا یه نفر اگه خوب بخوابه، تغذیه خوبی داشته باشه و اینها، خب روی سلامت جسمی تاثیر مستقیم داره روی خوشبختیش.
بعد این فرموله رو یادتونه اسمش چی بود گفتین؟
اسم فرموله
کی کشفش کرده بود
و نه یادم نمیاد واقعا.
سلیگمن بهش میگن، رابطه خوشبختی سلیگمن. خب سلیگمن تو 1940-50، یعنی بعد از دوران فرویدی و اینا، یکی از روانشناس های سرشناسی که اومدن تیم تشکیل دادن، اومدن کارهای بالینی انجام دادن، اومدن کارهای جنبندی دانشگاهی انجام دادن و خروجی این که خوشبختی چیه توی یه رابطه ای گفته. حالا این رابطه رو برای ما میشه شما توضیح بدین؟
خوشبختی یا همون هپینس یه ترکیب نیروهای درونی و بیرونیه دیگه که خوشبختی رو میسازه،
اون اکسترنال و اینترنال. خب ما داریم با این رابطه سعی میکنیم چی کار بکنیم؟ سعی میکنیم فریمورک بسازیم برای بچه ها دیگه، درسته؟ چون یه سری بحثای درونی بود، گفتیم آقا معنا، ارزش، اینا تو احساس خوشبختی قطعا تأثیر داره. چیزایی که شرقی ها بیشتر میگن، مثل بودا، اپیکتتوس و این بزرگوارانی که از گذشته بودن، حالا تا ادیان ابراهیمی، اینها همه راجع به مسائل درونی خیلی تاکید داشتن. غرب، مخصوصا غرب مدرن، خیلی راجع به ابزارهای زندگی، رفاه، سطح زندگی، سلامت جسم و مسائل این تیپی تاکید داشتن. ما گفتیم که آقا اصلا دعوایی نیست، هر دو چیز خوبیه، درست؟
بله،
همینجوری که شما گفتین دسته‌بندی کردیم به درونی و بیرونی دیگه. بعد دسته‌بندی درونی و بیرونی گفتیم بیرونی ها چی هست؟ همین یه بخشش فعالیت هایی که آدم انجام میده، کریر، جاب، اکیوپیشن، پروفشن، اوقات فراغتی که داریم، اینا یه بخشی از این نیروهای بیرونیه که سطح خوشبختی ما رو تشکیل میده با تعاریفی که داره. یه بخشش گفتیم روابطه، درسته؟ خب من دیگه قطع شده
نه؟ بله من دارم گوش میکنم.
تو اون قسمت اجتناب ناپذیرها رو هم در واقع یادتونه چی گفتیم؟
بله دیگه، یعنی اون چیزایی که من با اونها مثلا به دنیا اومدم نمیتونم تغییرش بدم، حالا جغرافیات، مدل فیزیک بدنم، حالا مثلا شما مثال زدین یه بحث جنسیتم، اینا رو باید بپذیرم که اینا تو خوشبختی من تاثیر داره، که حالا مثلا مثالش هم شما زدین، اینکه خب مثلا در دنیای بیرون اگر شما قد مثلا بلندتری داشته باشی تاثیرگذار به صورت مستقیم در موفقیت یا عدم موفقیت. خب این یه چیز بیرونیه که قابل تغییر نیستش، ولی مسلما در خوشبختی تاثیرگذار.
بله، یعنی نباید این کار بکنیم، این موضوع رو که یه کسی که قد بلند داره عمدتاً در واقع موقعیت‌های بهتری هم در ورزش داره هم در اجتماع داره، حالا نسبت به میانگین دیگه، و اگر نسبت به میانگین کوتاه‌تر باشه در واقع یه سری فرصت‌هایی از دست میده، چه در اجتماع، و این یه واقعیتیه و نباید انکارش کرد. من فرمول گسترده‌تر خوشبختی رو از یه اسلاید دیگه ای دوره بردم، این مال همون کتاب جاناتان هایته، گفتیم مثلا یکی از کتابایی که خیلی خوب میتونه به شما کمک کنه همین هپینس هایپوسیس، در واقع فرضی خوشبختی. اونجا جاناتان هایت فرمول کاملش اینه دیگه، یعنی S اون شرایط ست پوینت منه، ژنتیک منه، C کاندیشن و شرایط زندگی منه، والنتیری اکتیویتی اون چیزایی که من توش حق انتخاب دارم مثل روابطم، شغلم و تحصیلم یا چیزهای این مدلی. خوشبختی مجموعه از این هاست. یه چیزی داخل پرانتز گفتیم خانم احمدی، شما یادتونه تو بحث خط مبنا در مورد این که ژنتیک چه تأثیری تو خوشبختی داره؟ خیلی سریع ازش رد شدیم، نمیدونم شما یادتونه یا نه.
برنده لاتاریه رو یادمه که گفتین برنده لاتاریه رو بررسی کردن یه پول زیادی بهشون رسیده، معمولا همشون فقیر شدن دوباره.
بله،
این قسمتش رو یادم.
بزرگواری دیگه ای میتونه کمک کنه؟ ممنون از خانم احمدی، از شما در نهار
برش میکنم.
یه سری بزرگواران الان وضعیتشون جوری که میکروفانشون رو نمیتونن باز کنه، دسترسی ها رو درست کنه. کسی یادش نیست؟ من اینو خیلی سریع بگم. ببینید از نظر پژوهش ها یه خط مبنای شادی دارن افراد، خیلی شاید قصه دردناکی باشه ولی میشه ساعت ها راجعش گفتگو کرد، خیلی بحث جالبی. میگه این خط مبنای شادی رو خیلی بخشش رو برمیگرده به محیط و ژنتیک. حالا اینکه میشه این خط مبنا رو جابجا کرد یا نه بین علما اختلافه. بعضیا مثل نویسنده کتاب محتوم میگن ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بعضیا معتقدن که کاملا میشه این خط رو جابجا کرد، بعضیا میگن نه خیلی هم نمیشه جابجاش کرد. چیه؟ میگه حسینی یه خط مبنای شادی داره خب، که توی سنی دیگه شکل میگیره. حالا هر اتفاق خیلی خفنی تو زندگیش بیفته، یا چه مثبت چه منفی، بعد از یه مدت زمانی، میبینید مدت زمانه رو محاسبه کرده، میاد بر میگرده به اون خط مبنایی که داشته. حالا برنده های لاتاری هم یادتونه گفتیم که بر میگردن به اون مبنای مالی که داشتن، خیلی هاشون بی خانمان، اونایی که بی خانمان بودن و برنده لاتاری شدن دوباره بعد از یه مدتی بی خانمان شدن. حالا کلیپش رو تو توی یوتیوب اون موقع یادم پیدا کردم تو گروه ها گذاشتم، حالا اگه اشتباه نکنم گروه آقایی که قطعا گذاشته تو. پس اینم یه مسئلهیه، حالا ربطی به بحثمون نداره، شما تو ذهنتون داشته باشی این که موفقیت های خیلی بزرگ و آسیدیدگی های خیلی بزرگ، حتی قطع عضو، یعنی کسایی این پژوهش رو کسایی انجام دادن که توی بیمارستان قطع عضو شدن، رفتن هی اندازه‌گیریشون کردن توی یک سال دو سال آینده، دیدن بعد از یه مدت برگشتن به اون حالتی که قبل از قطع عضو داشته. آدم هایی که پاداش های بزرگی بردن مثل جایزه های مثل لاتاری اتفاقی خیلی یهویی، رفتن بررسیشون کردن دیدن سطح شادیشون دوباره برگشته به اون خط مبنا. پس این یه چیزیه که اتفاق ها توش تعیین کننده نیستن، رخداد ها هر چقدر هم عمیق ناراحت کننده باشن یا عمیق خوشحال کننده باشن، در کل تغییر ساختاری در آدم ها به وجود نمیاره. پژوهش های حداقل 30-40 سال اخیر که اینو نشون داده. مقالاتش پیپراش اینا هست، اگر خواستین بگین من آدرسشو براتون پیدا کنم و بفرستم. این یه موضوعی بود در مورد اون بحث لذت و خوشبختی که صحبت کردیم. حالا دو سه تا نمودار، اینم اسلایدهای خوبیه، حالا اگه بعدن فرصت شد دوباره بهش برمیگردیم که چه اتفاقاتی هست. خب الان برگردم به اون یکی اسلایدا. رسیدیم به نیروهای درونی و نیروهای بیرونی و برهم کنشی. تو نیروهای بیرونی همونجوری که خانم احمدی گفتن، در واقع اجتناب ناپذیرها هم هست. یه بخشی از این اتفاقا چیزایی که در اختیار من نیست، مثل فیزیکم، جغرافیا، جنسیتم، که قطعا رو خوشبختی من تاثیر داره. قطعا یه خانومی که در ایران به دنیا میاد با یه خانومی که در خانم علایی میفرمایند که بعضی اتفاقات هست، میگن این آدم دیگه هیچ وقت آدم سابق نشده. معمولا این برداشت های ما دیگه، یعنی سلامت بشین آقای برنو. آره، ولی بعد برمیگردن آدم ها. ما داریم راجع به میانگین آدم ها صحبت میکنیم دیگه. میگم مطلق نیست، هیچ چیزی در مورد انسان درست میفهمم خانم علایی، مطلق نیست. ولی عمدتا وقتی رفتم پژوهش کردم، آدمایی که مثلا پاشون قطع شده بر اثر قند یا تصادفات و هر چیزی، از این ورم آدمایی که اتفاقات عجیب غریب افتاده، جایزه بانک بردن، لاتاری بردن و اینها، دیدن برمیگردن دیگه. و خودمونم همینیم. اگر من نگاه میکنم تو 37 سال زندگی، اتفاقاتی افتاده که حالا باز خانم احمدی تکمیل میکنن، درست میفهمن، میگن هرچی این دامنه تغییر بیشتر باشه، تا این بیاد برگرده به خط مبنا شاید زمان طولانی تری باشه. درستم میفهمن، من کاملا با این مبناها موافقم، فقط دارم میگم که بدونیم چه اتفاقی میفته، حالا با چه دامنه ای در واقع این تغییر انجام میشه، یا با چه بسامدی اگه اشتباه نگفته باشم، تا بس آمدم اون دامنه نباشه، دوستان فیزیکی اصلاح میکنن منو، با چه بردی، آره دامنه و برد، با چه بردی، یعنی چه حجم ناراحتی یا خوشحالی جا به جایی ایجاد کرده، این زمانه میتونه متفاوت باشه برای برگشت. یکی دیگه از نیروهای بیرونی هم دوره‌های گذاری که آدم‌ها دارن، قطعاً رو سطح خوشبختیشون تأثیر می‌ذاره. من قبلی یه داشتم جنسیت رو می‌گفتم. قطعاً خانومی که در ایران به دنیا میاد، با خانومی که در اروپا به دنیا میاد، با خانومی که در افریقا به دنیا میاد، کاملاً سطح خوشبختی‌هاشون یا سبک زندگی‌هاشون متفاوته، که می‌تونه رو سطح خوشبختیشون تأثیرگذار باشه. و قطعا اگر یه آدمی از این محیط ها بردن جا به جا کنیم تو اون دوتا محیط دیگه، میتونه تأثیرات اون سبک زندگیه یا فرهنگ هایی که تو اون محیط بر اساس جنسیت قالبه متفاوت باشه. مثلا شاید براتون عجیب باشه بگم، یکی از دوستان من که افریقا زیاد میرفت میومد، برام تعریف میکرد که خانوم ها تو افریقا هم کار میکنن، هم خرید میکنن، هم کارهای منزل رو انجام میدن، هم بچه داری میکنن، آقایونم تقریبا استراحت میکنه. میگه فرهنگ بومی افریقایی تقریبا چیزی نزدیک به اینه، حالا باز همه گیر نیست. حالا توی مثلا اروپا غالبا هم خانوم ها کار میکنن هم آقایان. تو کشورهای مثلا عربی خانوم ها کمتر شاغل هستن، بیشتر در منزل به امور منزل رسیدگی میکنن. حالا فرهنگ هایی مثل ما هم میگه فرهنگ های میان است. میخوام بگم اینا رو سطح خوشبختی تأثیر گذاره و ما باید جدی بگیریمشون و بهشون رسمیت بدیم، به جایی که بگیم نه اصلا مهم نیست. خب باید صحبت کنیم بجاش. خانم علایی تعریفشون از خوشبختی هست یا احساس خوشبختی؟ ببینید تعریف ما از خوشبختی این برایند این دوتا نیروهاشون. خب من یه بار دیگه توضیح بدم، اگه جاییشو خوب توضیح ندادم خانم علایی به من بگن که اصلاح کنم. برآیند این دوتا نیروهای درونی و بیرونی، اگر اینو جمعش مثبت بشه، من احساس خوشبختی میکنم. خب این تعریف ما شد که ما وقتی میخوایم تو کلاس از اینجا به بعد جلو بریم، بعد یه تعریف مشترک داشته باشیم دیگه. الان خود شما خانم علی با این تعریف موافقین راجع به اینکه خوشبختی چیه؟ برآیند نیروهایی که در درون ما هست با این عناوین، مایندست هامون، ارزش هامون، معنایی که در زندگی داریم، استعدادهامون، علایقمون، اینها. اینا چیزایی درونی ماست. یه چیزایی هم در بیرون داریم، این یکی لیسته. برآیند اینا اگر مثبت باشه، ما احساس شادابی، شادی، خوشبختی، حال خوب اینها میکنیم. حالا چی روش تأثیر داره؟ جنسیت من قطعا روش تأثیر داره. فرهنگی که من توش زندگی میکنم و نسبتش با جنسیت من قطعا توش تأثیر داره. تو چی؟ تو این که این نیروه چقدیه، اصلا مثبت عددش یا منفیه. مثلا تو جوامع که فرهنگاشون فرهنگای مثلا غربیه، قطعا رو جنسیتشون میتونه تأثیر بذاره براشون. حالا اینکه مثبت تلقی میشه اون اتفاقه یا منفیه بستگی به فرد داره. ما الان داریم پارامترها رو میشماریم، مقداردهی به خود فرد. اینکه این امکانی که اینجا هست، مثلا من سر باز میتونم برم تو خیابون، ممکنه یه کسی آدمه مثلا اهل حجابی نباشه اینو فاکتور مثبتی تلقی کنه، یه خانم محجبه اگر بره تو اروپا این که نمیتونه با حجاب مثلا بره بیرون، وقتی با حجاب میره بیرون اذیت میشه، اینو منفی تلقی بکنه. ولی این فاکتوره و این آیتمه برای هر دو وجود داره. نمیدونم خانم علی توضیحات من کافی بود یا نه. بفرم. یکی دیگه از موضوعاتی که تو بیرون اتفاق میفته و تأثیر گذاره ترانزیشن هاست، دوره های گذار ماست، بلوغ ما، نوجوانی ما، بزرگسالی، پدر شدن ما، موقعیت هایی که ما توش قرار میگیریم و شاغل شدن ما. این خود موقعیت فارغ از اینکه چه شغلی دارن میتونه، حالا باز میگم اینکه چقدر مثبت یا منفیه برای هر کسی فرق میکنه، میتونه تأثیر گذار باشه. از این بحث تعریف خوشبختی وقتی به یه فریم ورکی رسیدیم، حالا نتیجه گیریمون اینه، میتونه تعامل این نیروها منفی باشه که من حس رنج و حس حال بد و بعد بهش میگه که آقا تو یه کار خوب داری، میگه آره ولی حالم خوب نیست. چرا حالم خوب نیست؟ برآیند این نیروها برای اون مثبت وای نمیسته. ببینید تمام آدم های افسرده در واقع میشه گفت که برآیند این نیروها براشون منفی و خیلی منفی بزرگه. برای آدم هایی که تو مرز افسردگی هن، برآیند این نیروها منفی احتمالاً داره کم کم به سمت منفی های بزرگتر پیش میره، اصطلاحاً تو سراشیبیه. برای کسایی که حال خوب دارن و دارن زندگی میکنن احتمالاً این متعادل شده. در خودمون چجوری اندازه گیری بکنی؟ من میگم شما هر کسی در خودش اندازه گیری کنه. دوست داریم به این زندگی ادامه بدیم یا دوست داریم زودتر تموم بشه؟ ببینید ما در راجع به آدم افسرده صحبت نمی کنیم، ما راجع به خودمون صحبت می کنیم. من محسن سرباز حسینی دوست دارم به این زندگی ادامه پیدا بکنه؟ حالا هر چقدر بیشتر دوست دارم ادامه پیدا کنم. ببینید این به معنی دنیاداری و تعلق به دنیا نیست، این عرض بنده ها به معنای چیه؟ به معنای اینه که شرایط زندگیم طوری داره پیش میره، زندگی رو فهمیدم، بلدم زندگی بکنم. الان من نمیخوام نظر سنجی بذارم، هر کسی تو خودش اندازه گیری کنه. اگر اندازه گیری کرد براش روشن شد، حالا هر چی که هست جوابش که من نمیپرسم، عدد یک رو بر ما ارسال کنن، هر کسی بر خودش روشنه که دوست داره به این زندگی ادامه بده. اگر خدا فرصت داد بهش گفت آقا من روان بخش براشون روشن، خانم تفضلی، خانم الهی براشون روشنه. های کامیابی، های برنا، خیر مردم مجدد، اون دارم تنگ شده چند جلسه آنلاینشون نبودیم، های حاجی مراد، های ملا احمدی، خیلی خوش آمدی، خوش آمدیم به در قدمت شما. بقیه دوستان هم نظر ندادم میدم، خانم احمدی هم ارسال کردن. بله 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 کاملا. ببینید ما کاملا یه موجود داینامیک در یه دنیای داینامیک. مسئله اینه که ممکنه من درگیر یه حادثه‌ای بشم، اینقدر این حادثه ناراحت کننده باشه، مثلا تمایلم این بشه که زودتر این زندگی تموم شده به هر نحوی میشه، میگفت دیگه با خدای خسته شدیم دیگه کی تموم میشه، این ممکنه مقطعی باشه. ولی واقعا بعضی از افراد وقتی هر وقت میری سراغشون احساس خوبی نسبت به زندگی ندارن، همیشه یه دردی برای نالیدن دارن. مشکلات خوب برای همه هست، ولی خب بعضی از افراد سرجم زندگیشون برای خودشون مثبت نیست، هرچند ممکنه قضاوت‌های بیرونی ما این باشه که این خیلی آدم موفق، ولی خودش احساس رضایت نمی‌کنه اینجا. حالا بحث احساس رضایت رو جلسه یک خیلی مفصل روش بحث کردیم، نمی‌خوام. نهایتاً خوشبختیه اون جمعش میشه اون احساس رضایت درونیه که شاخصه اندازه‌گیریش چیه؟ دوست دارم بیشتر زندگی بکنم. سوال من از بعضی از دوستان این بود دو بعضی از کلاس‌ها، اگر خدا بهت بگه که آقا قرار 200 سال دیگه بهت عمر بدم، خوبی، راضی یا ناراحتی؟ اگر جسمت اینها شرایط عقلانی فیزیکی اینا یاری بکنه پیر نشی به اون مفهوم، حاضری ادامه بدی تو این دنیا یا نه دوست داری زودتر تموم بشه؟ یعنی با خودتون شفاف بشه که به قول خانم احمدی این ممکنه تو دوره‌های مختلف زندگی شدت و ضعف پیدا بکنه. یه موضوع هم راجع به افسردگی بارها گفتم، باز تکرار میکنم، بهترین کتابی که ما به عنوان کسایی که آماتوری روانشناسی رو دنبال می‌کنیم و به عنوان ابزار کارمون استفاده می‌کنیم تو حوزه افسردگی می‌تونه به ما کمک کنه به عنوان ابزار، کتاب روابط از دست رفته جوهنهری. ایشون میگه 7 8 تا ارتباطه که اگه از دست بره افسردگی ایجاد میشه. مثلا افسردگی از دست دادن این روابطه، رابطه با شغل معنادار، رابطه با خانواده، رابطه با خود، رابطه با شریک احساسی. اینا مسائلیه که در واقع آقای جوهنهری خیلی اونجا ساده توضیح میده و خیلی میتونه به شما کمک کنه. ببینید چون ما افسردگی بزرگترین اپیدمی قرن دیگه، حتی از کرونا فراگیریش بیشتره و رو به جلو پیشبینی ها اینه که این بیشتر بشه. خب این برای همین ما هم در مورد خودمون هم در مورد کسایی که هستی، اسمش کتاب روابط از دست رفته است، نویسندش هم آقای جوهنهریه. من جو تایپ کنم روابط از دست رفته. نویسنده هم جوهنهری. یه پنجره جوهری داشته، یه چیز دیگه است. اون جو و هری دو نفر بودن. این آقای جوهنهریه نویسنده این کتاب. بعد قصهش هم جالبه، خودش میگه من دائما از بچگی قرص میخوردم، آسنتراد در واقع فلوکسیتین، این قرصای این مدلی که عمدتا روان پزشک تجویز میکنه. بعد منم چیکار کردم؟ منم یه مدت خوب بودم، بعد از یه مدت دوباره حالا اوضاعم خراب میشد، میرفتم پیش روان پزشک، دوز داروم رو میبرد بالا، دوباره یه مدت خوب بودم، دوباره برمیگشتم به اون حال بده، که البته این به اون ست پوینت ژنتیکی که گفتم بی ربط نیست. یعنی افسردگی هم میگن که روان پزشکا ارثیه و درست هم میگن به نحوی، ولی ما معتقدیم که میشه تغییرش داد، یعنی اراده کار. بعد میگه هی درگیر قرص بودم. بعد این خودش دانشمند بوده تو رشته فیزیک، نمیدونم چی میری تحقیق میکنه که اصلا این داروها چیه، طبق چه پیپرهایی این داروها اومده بالا و اینا. به این نتیجه میرسه که عمده پیپرهایی که تو حوزه این داروها نوشته شده پیپرهایی بوده، مقالاتی بوده که خود شرکت های دارویی اسپانسرش بودن، همونایی که این دارو رو تولید میکنه. بعد میگه خب اصلا فرض کنیم بدون دارو من میخوام مشکلمو حل کنم، میره هی میشینه مطالعه میکنه، هی پژوهش میکنه، هی تست میکنه رو خودش و به یه فریم ورکی میرسه. میگه 8 تا پارامتر که 8 تا در واقع بنده ارتباط، که اگر این بندا قطع بشه، هر چقدر این بندا بیشتر قطع شده باشه افسردگی شدیدتر میشه، و اگر در یه آدم افسرده این بندها ایجاد میشه، حالا به وسیله کار درمانی، گروه درمانی، هر چیزی شبیه به این، و اون آدم اصطلاحا به زندگی برگرده، وصل بشه، کم کم اون افسردگی هم جای خودشو میده به در واقع یک حال خوبی برای ادامه دادن زندگی و انگیزه داشتن و امیدوار بودن. حالا تو این بحثم بحثای معارفی میشه کرد. من الان چون اساتید اینجا هستن، آقای کامیابی، آشقام تفضلی، بقیه اساتید، من میترسم بحثای معارفی بکنم، اما میدونید اصلا اصل اتفاق امیده. این چیزی که در یک آدم افسرده میمیره امیده. من معتقدم که اگر کسی به خدا اعتقادش واقعی و درست بشه، آگاهی هایی که نسبت به خدا داره، معرفتش نسبت به خدا، اون جایی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام فرمودن، مسئله افسردگیش هم تا حد خیلی خوبی حل میشه. چون مهمترین چیزی که برای آدم های افسرده اتفاق میفته اینه که امیدشون نسبت به آینده و زندگی از دست میدن، و مهمترین منشأ امیدواری هم در واقع اعتقاد به حضرت حقه. حالا مثلا الان رجوع صحبت نمی کنیم، برمیگردیم به بحث ما، اما به نظرم میشه این بحثا رو ترکیب کرد. حالا اون دیگه سلیقه خودتون. خب این بحثا رو گفتیم، این کتاب هم جلسه پیش معرفی کردن ازش میگذاریم.
آقا خیلی ممنون از شما، مخاطب خیلی خوبی. فقط من تصویر شما الان ثابته، نمیدونم بقیه دوستان هم تصویر بفکن آقای سرکسان الان ثابته؟
رو حالت خوبی انشاءالله ثابت شده باشه.
بله حالت
نه
حالتش خوبه،
نه مال شما ثابته، هم داده بقیه دوستان
هم هم داده آقا در خدمت
سلام باشه. آقا توی اون بخش نیروهای بیرونی، حالا به بچه ها میخواییم بگیم که بچه ها میخواییم بریم سراغ یکی از مهمترین نیروهای بیرونی، اونم شغله، که رو به جلو گذار هم جدید زندگی شما خواهد بود، هم یه بخش مهمی از فعالیت هایی که شما انجام میدین در طول سالیان عمرتون. میدونید که ما حدوداً 40% از بهترین و گوشت تایممون رو سر کاریم. چرا؟ 8 صبح تا 4-5 بعد از ظهر حداقل در اوج سنین اوجمون، یعنی از مثلا شما فرض کن 21-22 سالگی تا حدود 54-5 سالگی تا 60 سالگی، اینجا بهترین زمان عمرمون در بهترین ساعتهاش سر کار هستیم. یعنی حتی بیشتر از اون چیزی که پیش شریک زندگیمون هستیم اگر ازدواج بکنیم، خب تایمای فعال بودنه. شما بیشتر تایمی که خونه هستیم حدوداً 7-8 ساعت میخوابیم، 3-8 ساعت شما تقسیم بکنیم، 8 ساعتش سر کاریم، 8 ساعتش خوابیم، یه 8 ساعت میمونه که اون 8 ساعت هم همشو با خانواده نیستیم، یه بخشیشو تو خریدیم، یه بخشیشو تو ترافیکیم، یه بخشیشو دوره اضافه کاریم، چه میدونم این برابر با رفقایی. قطعا بچه هامون تایم کمتری از تایمی که ما سر کار هستیم با ما هستن در کل زندگی حساب کنیم. یه نمودار خوبی داره اینم، اگه یاد آوری کنید اینجا تو اسلایدر نیست براتون بفرستم، که ما چند درصد زندگیمونو به چه کارهایی اختصاص میدیم و به چه کسایی هستیم. پس میشه گفت بیشتر تایممون بیشتر از اینکه با خانواده‌ام باشم با همکارام هستم، و این قصه خیلی مهمیه. حالا کیفیت کار من قطعا میتونه رو حال من و احساس خوشبختی من تأثیر میذاره به عنوان یکی از نیروهای بیرونی. از اینجا به بعد بحثمون راجع به اینه که چجوری کریر خودمون رو بهش فکر بکنیم، براش برنامه‌ریزی بکنیم، اولا شفاف بکنیم، پیدا بکنیم و کشفش بکنیم. ببینید چون کریر گفتیم با جاب و اکیوپیشن و پروفشن و اینا فرق میکنه، گفتیم سلوک شغلیه. وقتی میشه سلوک شغلی در واقع یه بخشش کشف و شهودیه، یه بخشش تست و آزمون و خطاییه، یه بخشش جنسش برنامه ریزیه. بعد گفتیم کریر اصلا یکی دیگه از صفتهایی که داره یه نقطه نیست، یک سفره، یک مسیره. برای همین بهش میگیم کریر پسوی، که توش یه سری مفاهیمی برای طراحی کردن این کریر باید در نظر بگیریم. اولین مفاهیم و مهمترین مفاهیم این بی‌هگمه. بی‌هگم یک از این کلمات اختصاری شده است، از اختصاری شده بیگ هیری آدشس گل مینینگفول ساخته شده. خب اینا یعنی چی؟ ببینید ما توی کریر کل این تصویر است که الان دارین تو اسلاید میبینید. همه اسلاید رو میبینن، اونایی که اسلاید رو میبینن عدد 3 رو ارسال کنن. ببخشید اگه اذیتتون میکنم. خب خداش. ببینید کل این کوهه، ببینید یه سری جزئیات داره. کل این کوهه کریره، کل این عکسه. اون نقطه قله اسمش بی‌هگمه یا بی‌هگه. خب ما یه نقطه ای داریم سمت چپ تصویر، اگر ببینید نوشته بیس کمپ، اون جایی که الان هستیم. من الان یه جایی هستم دیگه. خب میخوایم با هم دیگه، گفتیم اولا میخوایم یه بار برای خودمون دوباره کریر پسوی بازطراحی کنیم. هر کدوم از شما بزرگواران یه مسیر حرفه‌ای شغلی دارید، هم از این موقعیت استفاده کنیم یه بار خودمون این کارو برای خودمون انجام بدیم. چون اگه این کارو انجام ندیم، یادتون باشه تجربیاتی که شما تو خودآگاهی داشتین، اگر شما به خودآگاهی نرسیده بودین و اون تمرین رو انجام ندادین، در مورد خودتون به نتیجه نرسیده بودین، نمیتونستین برین مفاهیم رو منتقل بکنین. خب حالا جدا از موضوع کانکشن که بعضی از اساتید تو موضوع مشکل داشته، یه بحث دیگه اینه که من در مورد خودم اینا یه بار انجام داده باشم. عاملیت، چرا کاری، چرا چیزی به مردم میگین که خودتون انجام نمیدین؟ موثر نیست. حالا اگه برینم بگین اشکالی نداره، ولی اثری نمیکنه. ولی من وقتی برای خودم یه بار این کریر پسوی رو طراحی کرده باشم، یا قبلا یه چیزایی تو ذهنم داشتم باز طراحی بکنم، موثر. پس یه بخشش همینجوری که تو تصویر میبینی، منم الان دارم سعی میکنم نشون بدم، بیس کمپ یعنی جایی که الان هست. بی هگم چیه؟ اون جایی که میخوام بهش برسم در بلند مدت، مثلا 10 سال 20 سال دیگه. کجا میخوام باشم؟ اون نوک قله کوهه که ما بهش میگیم بی هگم. یه مسیری، این خطه که رو کوهه کشیده، از جایی که هستم به جایی که میخوام برسم، اینا رو به هم وصل میکنه. این مسیره، این جایی که هستم، اون جایی که میخوام برسم، مجموعاً بهش میگن کریر پسوی. پس کریر من اون نقطه‌ای که میخوام بشم نیستا، 20 سال دیگه میخوام کجا باشم، این کریر من نیست. کریر من این مسیر است، از نقطه‌ای که الان هستم، اول باید بفهمم کجا هستم، بعد مسیری که باید برم و نقطه‌ای که نهایتاً بهش برسم. چند تا سوال اینجا مطرح میشه. سال اول اینه که خب بعد از اینکه رسیدم چی میشه؟ خب اگه من 15 سال دیگه به اونجا رسیدم، بعدش چی؟ بعدش چی کار میکنه؟ جواب این سوال رو یکی از بزرگواران بده. تاب طلب نداریم؟ بکنم آقای نصر رسیده. آقا احمدی فرمودن که تو اون رسالت روشن. آقای نصر رسیدی؟ باز یه هدف دیگه درست کن.
ببخشید، اگر ما به اون هدف، به اون کریر پیگیری، یعنی کسی بتونه اون رسالت شخصش رو پیدا کنه، و بقیه عمرش صرف این میشه که چون از اون هدفی که حالا پیدا کرده لذت میبره، بقیه زندگیشو صرف رشد کردن تو موضوع میکنه دیگه. این شکلی نیست؟ یعنی مثلا من میخوام یه جراح عالی بشم، بعد که شدم حالا مراتب مختلف اینو میرم جلو. من مثلا توی کتاب میخوندم که مثلا یه کسی که مثلا به جراحی علاقه داشت، زمانی که به اون مرحله رسیده بود، مثلا جز آدمهایی بود که اولین بار مثلا کاشت حلزون تو گوشو تونسته بود کشف کنه. یعنی توی اون رسالتش پیشرفت کرده بود و مثلا این درجه‌های جدیدی رو باز کرده بود.
دقیقاً همین که خانم احمدی میگه، یعنی اگه یه کسی فهمید که چه جوری زندگی کنه که حالش خوبه، دیگه بعد از اونش لازم نیست ما یا کسی دیگه بهش بگه. دیگه بلده روزهاشو چه جوری سپری بکنه و تو هر موقعیتی چه جوری نسبت خودش و اون موقعیت رو پیدا بکنه. یعنی دقیقا ما داریم مسئله کامپلکس رو تبدیل میکنیم به یک مسئله تنجبل قابل بحث و افراد رو وادار میکنیم یه دور بهش فکر کنن و حلش بکنن. اگر آدم ها به این فکر کنن، وقتی من معنای زندگیمو پیدا کردم که حرکت کردن تو مسیر معنا حال منو خوب میکنه، من همه احساس هایی که لازم دارم چه درونی چه بیرونی برای من ایجاد میکنه، من دیگه خب بعدش دیگه اتفاقی نداره، تو اون مسیری دارم حرکت میکنم و دارم لذت میبرم، حالم خوبه، رشد رو دارم تجربه میکنم، هی آگاهی های بیشتری کسب میکنم، هی نعمت های بیشتری به دست میارم. خانم روانبخش مخالفن، یه بعدی داره. بفهمید بعدش چیه؟
الان خدمت همگی. من حالا چون آخر جلسه پیشو نبودم، منظورم میگم مگه یک بُعد داره؟ مثلا حالا این مثالی که خانم احمدی زدن در مورد جراح خوب، خب من هدفم بوده رسیدم جراح خوب شدم، خب تو بُعدهای دیگه شاید هدفهای دیگه داشته باشم.
دقیقاً اینم تعبیر قشنگیه. خانم روان بخش میگم ممکنه تو حوزه شغلم به اون نقطه رسیدم، حالا دارم یه مسیرها، حالا کریر پسوی بوده، حالا فامیلی پسوی دارم، چه میدونم همزمانم شاید دارم اینا رو با هم پیش میبرم، حالا شاید دارم مثلا ریسرچ پسوی دارم پژوهش میکنم، یا مثلا دارم مینویسم. مثلا اومدم تو شما دیدین افرادی که پخته میشن، خدا ایشالله توفیق بده به شما همین بزرگواران، مثلا شروع میکنن تجربیاتشون تجربه نگاری کردن، کتاب نوشتن. خب یعنی میتونید شما تو موضوعات دیگه‌ای در واقع هدف گذاری کنید و رشد و تجربه بکنید، که همه اینا خانم روان بخش از یه جهتی تو همین کریر پسویه میاد. من نمیدونم منظور شما رو خوب گرفتم یا نه، تصحیح بکنید. خب خداش برگردیم. حالا میخوام دونه دونه اینا رو تعریف کنیم. بیس کمپ چیه؟ اگه یکی گفت وضعیت فعلی من شامل چی میشه؟ راجبش مفصل صحبت کرده. یکی بگه. میگه بیس کمپ چیزی که الان من هستم شامل چی میشه؟ این همه راجبش صحبت کردیم. ژنتیکم یه بخشش، درآمد فعلی من یه بخشش، کلن به اینا چی میگی؟ دوره قبلی که شما زحمت کشیدین رفتین تدریس کردین با بچه ها جلو بودین، خودآگاهی. دقیقا بیس کمپ یعنی خودآگاهی. من چی هستم، کجا هستم، چه شکلی فکر میکنم، اینا دقیقا برای من شفاف بشه. ببین اگه من مشخص نباشه رو نقشه کجا هستم، اصلا مسیریابی چه معنی میده؟ پس یعنی یک شرط لازم، کافی، ضروری، اولیه اینه که من خودم رو و عوارض خودم رو، ذهنیت‌های خودم رو، قابلیت‌های خودم رو، علایق خودم رو، استعدادهای خودم رو، آرزوهای خودم رو، اینا شفاف بدونم. اینجا میشه اون مشخص کردن بیس کمپ. یعنی تو جی پی اس دیدی، تو اسنپ میزنه، اگه پیدا نکنه من کجا هستم توی منطقه‌ای که نمیشناسم، و بپرسم دیگه آقا این الان کوچه‌ای که ما هستیم کوش کدوم کوچه است، تو کدوم خیابونه، اولا بدونم کجا هستم دیگه. پس مهمترینش اینه که اولا من بدونم کجا هستم، که ابزارش شما قبلا در اختیار بچه‌ها گذاشتین، همون خودآگاهی است که خودش المان‌های مختلف. حالا یک کسی خودآگاهی کسب کرده، حالا قدم بعدی چیه؟ اگه گفتین قدم بعدی چیه؟ من مبدأ مشخص. حالا چی باید مشخص بشه برای حرکت کردن؟ نه، یه چیزی خواهم آمدی قبل از این. مقصد. ممنونم آقا حامد. خب مقصد من باید مشخص بشه. مقصد من اگه مشخص نشه، من کجا میخوام برم؟ مثلا محیط آگاهی هم داشته باشم. من میخوام یه خط بکشم دیگه، یعنی بگم آقا مسیر یابی کنم، بگم آقا از اینجایی هستم میخوام برم اونجا، اونجا کجاست؟ خب بعد مسیر باید مشخص شه که محیط آگاهی تو این مسیره به درد میخوره، یا حتی تو انتخاب مقصدم محیط آگاهی به نحوی به درد میخوره. شاید از این جهت خواهم آمدی گفتن، اینم میتونه درست باشه که انتخاب مقصدم محیط آگاهی توش تأثیر داره. ولی مهمترین نکته بعد از خودآگاهی و بیس کمپ مقصد ماست، کجا میخواییم بریم، که میشه بی هگم. حالا بی هگم گفتیم مخفف این کلمات. ما در هدف گذاری یک روش اسمارت داریم که شما همه بزرگواران بلدیم. یا آقا هدف باید ریلیونت باشه، مرتبط باشه. من الان نمیتونم هدف گذاری کنم برای خودم که مثلا چه میدونم میخوام پرواز کنم، من که پر ندارم، این که ربطی به من نداره. یا نه من مثلا میخوام تو 37 سالگی مثلا چه میدونم فضا نورد بشم، اصلا یا خلبان بشم تو 37 سالگی. یه روالی داره، من کسی که میخواد همیشه خلبانی ببینه باید از قبل از 25 سالگی شروع بکنه، کاری به استثناءات نداریم. اینجا بحث هدف گذاری. حالا یه روشی وجود داره، روش اسمارت، که میگه آقا هدف باید قابل اندازه‌گیری باشه، باید مرتبط باشه. بگید دیگه بچه خصوصیت هایی داشته باشه. امش امه میجربل، اون آرش ریلیونت، اون تیش تایم باند باید داشته باشه، همونی که خواهم احمدی گفته، باید زمان بندی بتونی بهش بدی،
قابل رسیدن باشه،
اچیویبل باشه. آره ایش اون ایه اچیویبل یا اکچوالی که خانم علی میگه. بعد حالا این روش اسمارت، یه روش اسمارت ترم داریم، مثلا یه آرم آخرش اضافه داره. خب اینا اولا بدونید که وحی منزل نیست، الزاما روشی که هدفی که اسمارت شده باشه الزاما قابل رسیدن نیست یا خالی از اشکال نیست، ولی کمک میکنه. آقا من هدفم اینه که پولدار بشم، اشکال این هدف چیه؟ این که آقای نصر با من صحبت نمیکنه، من واقعا ناراحتم. آقای نصر بیا دیگه. خانم علایی فرمونه مبهمه. اشکال این که من میخوام پولدار بشم مبهمه. حالا خانم علایی کمک من کنید که همینو تبدیل به یه هدف روشن قابل پیگیری بکنه. آها خب چیکارش کنم؟ شما میگه نه روشش مشخصه نه میزانش. خب اگر قرار تبدیل بشه بفرمایید.
همونطوری که اون جلسه قبل فرمودین، میتونیم یه زمان مشخصی رو با یه میزان در مثلا ثروت مشخصی در نظر بگیریم. مثلا من مثلا میخوام تا یک سال آینده به فلانقدر ثروت برسم،
مثلا عدد باید بذاره دیگه، درسته؟
بله.
مثلا بگم آقا من تو یک سال آینده دنبال اینم که 10,000 دلار در بیارم. این الان هدف شد از نظر شما؟
حالا اگر با جایی که هستم یعنی شدنی باشه،
چجوری اینو
بگید که الان دارم؟ بله.
اینو چجوری چک میکنیم؟
بالاخره رسیدم به این ثروت یه مسیری میخواد، من باید اول اون مسیر باشم دیگه.
تو چجوری تشخیص میدیم که اولش هستیم یا نیستیم؟
شاید اینجا این محیط آگاهیه کمک کنه.
آره میتونه محیط آگاهیه. من یه نکته ای دارم، الان من 10,000 دلاره که مشخصه میشه اندازه گرفت، تا سال از من بپرسی سروس چقدر در آوردی بگم آقا مثلا اینقدر، بگم آقا رسیدی یا نه، پس قابل اندازه گیری. تایم باند بودنش کجاست؟ عملی
دوباره بفهمم
زمان من بودنش، تایم باند بودنش
همین سال آینده گفتم.
آفرین، این ظرف زمانی که یک ساله. حالا قابل دسترس بودنش رو چجوری باید چک بکنیم؟ این یه موضوع موند دیگه، واقع گرایانه بودن یا قابل دسترس بودن یه چیز میتونیم بگیریم دیگه. چی رو باید توش چک کنیم؟ مرتبط بودنش. تو مثلا این چیزی که تو میگی یعنی حسینی 10,000 دلار در بیارن، خب اصلا با تو مرتبط، تو اصلا کاسب هستی؟ اصلا تو ظرفی داری که توش درآمد معنی پیدا بکنه؟ تو تا حالا 1,000 تومانی در آوردی؟ ببینید یه چیزی غیر از واقع گرایی ها، این که این هدفی که من گذاشتم واقعا با من مرتبط هست یا نیست. درسته؟ ممنون از خانم علی. حالا روش بی هنگ یه مقدار متفاوت از چیه؟ متفاوت از اسمارت. میگه چی؟ میگه ببین این هدف یه ذره باید دوز جرأتمندی تو ببری بالا، باید یک هدف جسورانه باشه، باید بزرگ باشه. اصطلاحا میگه باید حیری باشه، یعنی حیری بودن یعنی پشمالو بودن. میگه ببین تعامل مثلا با یه قورباغه، ما برامون سنسبل تره، میگه مثلا تعامل با یه قورباغه چجوریه؟ سخته. مثلا فرض کن شما میخوای یه قورباغه رو بری بغلش کنی، سخته دیگه. من مثلا خودم به جون من رو دست دادن خیلی برام سخته، قبلا براتون گفتم. مثلا من یه توی نمایشی تو همین مؤسسه تاها، احتمالا آقایون یادشون باشه، قرار بود من با یه خروسی وارد نمایش بشم، آقای حاجی شریفی منو برد از صبح مشهدم بودیم توی اردوگاه، توی اردوگاه هم اسمش چی بود؟
بیت الجواد.
آره بیت الجواد. از صبح من آقای حاجی شریفی برد توی اتاقی با یه خروسه، گفت سر تا زور وقت داری اینو بغلش کنی؟ هی من میرفتم این سمت خروسه در میرم، بعد اون میرم از سمت من در میرفتم. خب سخته دیگه تعامل کردنه. هدف باید یه جنس این مدلی داشته باشه، نه باید اتفاقا تو مدل بی هک هدف گذاری کردن اینجوری باشه. علتشو توضیح میدم، باید یه مقدار تعامل کردن باهاش سخت باشه، باید جسورانه باشه، باید بزرگ باشه، باید معنی بده. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا من رسیدم بهش، بهم بتونم بگم یه کاری انجام دادم، بتونم به عنوان این که به من میگن حسینی خب که چی، راجبش صحبت بکنم، حرف بزنم ازش. اگر به من بگن تو زندگی چه کاری کردی، بگم این کار رو کردم، یه چیز قابل ذکری باشه. حالا با ادبیات قرآنی این یه چیز قابل طرحی باشه، به این شکلی باشه. ببینید با روش اسمارت داره تفاوت میکنه، ببینید مثلا یه جایش مخالفت داره، دلیل داره. چرا باید بزرگ باشه؟ چرا باید جسورانه باشه؟ چرا باید تعامل باشه مقدار سخت باشه؟ یکی از بزرگواران بگه. هیچکی نمیگه؟ آقای کریم خانی و ما در خدمتشون نبودیم قبلا. اگر امکانشون دارم ما صداشون رو بشنویم، بیشتر باشون آشنا بشیم. آقای کامیابی صدا شما باز شد.
بله آقای کریم خانی در مرکز مجمع امام صادق علیه السلام با آقای پور اسخر اونجا مشغول هستن.
سلامت
باشید. من رو در من هر دو بزرگ باشید. این کاری میگفتن سایمشون نمیخواه، ولی مجازی سری فایل ها رو دنبال کرده بودن.
بله الان امکان صحبت داره آقای کریم خانی؟
آقای کریم خانی میست که پاسخ دادن که نه پاسخ نه دادن.
آقای نصر احتمالا رسید. آقای نصر سلام آقای کریم خانی، امکان صحبت داری یا اگر امکانی میکروفون پاس کنید؟
نه مثل که مثلا شرمنده نمیتونم.
سلام مجدد آفرین، شما اون خطای تصحیفش خوب رو تشخیص دارم. سلام داشت، اشکالی نداره که امکانی شما از اینا. آقای نصر ما صدا شما رو میتونه بشنوید بالاخره؟
آقای نصر نرسیده
فکر کنم. چرا اسی تایی کرده این رو پشت موتور تایی بودنی که خیلی کاش درسته.
آره من دیگه اومدم حقیقت راه داشتم، حالا تا برسم به یه جا دیگه اومدم تو پارکی دیگه با عزت.
ای بابا از یه رفتر
میکنی که ببخشی مطالب جذاب و مفیده کهشون
لطف داریم. آقای نرشون به نظرتون این بزرگ بودنش و جسورانه بودنش که خلاف اون روش هدف گذاری که اتماعته برای چیه؟
ببینید ما در حالا استراتژی نوشتن برای سازمان ها با این بی‌هک روبرو بودیم. معمولا میگن این بی‌هک کاری میکنه که یک سال معمولا وظیفه رهبره که اینو اولا تعیین بکنه. باید دغدغه بقیه رو درش دیده باشه، باید برای اون برانگیزاننده باشه، اینقدر باید بزرگ باشه که مثلا شما به راحتی نگی که خب تا دو سال دیگه که ما به این میرسیم، همچین انرژی بخش و انگیزاننده هم نیست، همچین هم در من شور و شوق ایجاد نمیکنه که واو عجب ایده بزرگی داد و من حتما به سمتش اگه برم اتفاقای خیلی شازی میفته و کی دیگه میخواد به پای ما برسه. این به نظرم چیزی باید باشه که حالا حالاها اون انگیزه رو در ما حفظ بکنه و اون علت وجودی ما رو در واقع تقویت بکنه. ما اصلا مسیرمون جاییه که ته نداره، به این راحتی ها نمیشه بهش دست پیدا کرد. به نظرم این علتش باید باشه.
یه کلمه ایشو من از فهم شما اون موتور انگیزه برداشت کردم، درست متوجه شدم؟
چیزی که بله انگیزه ای که حالا حالا هم منبعش تموم نشه و نشه بگیم متناهیه، یعنی تا شما بخوای بری راه هست که بری، لزومن هم مثل هدف نیستش که باید تاچش بکنی. همین که داری به سمت این ستاره سرعی یا میری، همین خلاصه داره در من انگیزه ایجاد میکنه، من دارم اون سمتی میرم. به نظرم همچین چیزیه.
نظر مخالف داریم؟
عرض سلام دارم خدمت همین. من گمان میکنم که این بزرگ بودن این هدف که البته از اون طرف هم باید غیر قابل دسترس نباشه ولی خیلی بزرگ باشه، به انسان احساس قدرت و موفقیت قابل قبول میده. یعنی اینکه من اگر بتونم این رو به دست بیارم میشم صد خودم، این خودش خیلی برای انسان انگیزه ایجاد میکنه، هیجان ایجاد میکنه.
دقیقاً. پس من از فرمایش خانم تفضلی میفهمم که اون با اون قسمت فرمایش آقای نصر که گفتن ستاره سرعی باشه با اینجاش شما در واقع موافق نبودی، میگین خیلی بزرگ باشه ولی قابل دسترس باشه، قله قاف نباشه.
نباید ناامیدی ایجاد کنه برای دسترسی بهش.
من بگم باید... مثلا هیچ وقت که نمیرسن.
بله دیگه، یعنی من باید احساسم این باشه که اگر تمام نیرومو جزم کنم و مثلا خلاصه تلاشم رو بکنم، از موقعیت هم استفاده کنم، به اون خواهم رسید. او اگر این اتفاق بیفته چقدر فوق‌العاده است.
ولی اگر دست جنبه دیگه اش هم شما اشاره کردین خیلی خوب بود، اصلا یه بخشی از حس عزت نفس در افراد برای همین هدفهایی که دارن تو زندگیشون و دنبال میکنن، یعنی آدمهایی که شما باشون روبرو میشین عزت نفس لگد مال شده یا دارن خدایی نکرده و یا عزت نفسشون خیلی تضعیف شده، وقتی کندوکاو و گفتگوی همین باشون میکنین میبینی که اصلا هدفهای دم دستی دارن، مثلا اینو بخرم، اینجا برم. ولی آدمایی که در واقع عزت نفس بیشتری دارن به نظر میاد تو هدف گذاریاشون، هدف گذاری باز بلند مدت ها، یه مقدار اون بزرگیه تو هدف گذاریاشون هم دیده میشه. این یه بخشی از فرمایش شما بود که خیلی دقیق بود. بلاش کنم ببخش من وسط صحبت شما گفتم.
خواهش میکنم. خود این که من این توانایی رو دارم به نظرم ثمره عزت نفس دیگه، بله. که در خودم میبینم که بتونم به این بالندگی برسم و برام خب خیلی هیجان انگیزه به خاطر اینکه در دنیای من این اون قله هست، بلکه بلی دستیافتنی.
بله دقیقا. البته آقای نه از تحت تاثیر وضعی که توش هستیم فرمودن که اگر در قله های دست نیافتنی هم باشن، مردمانی از سرزمین پارس به اون دست پیدا خواهند کرد قطعا انشاءالله با عنایت الهی و تاییدات پروردگار متعال و نگاه ویژه امام زمان علیه السلام انشاءالله بر دشمنان پیروز میشه. یه نظر دیگه خانم احمدی تایپ کردن، چون وقتی هدف مشخصات بیهگم رو داشته باشه شاید ما به همش نرسیم ولی سطح تلاش و شهامت همون زیاد میشه، شبیه اون داستانی که میگفت طرف میخواست خلبان بشه ولی راننده تاکسی شد. ببینید یه موضوعی هست، حالا آشکانان تو فرماشتشون گفتن اگر خیلی بره بالا باز به جای اینکه موتور انگیزاننده داشته باشه، هم موتوری که آقای نس اشاره کرده که یه سوخت بی پایانه، اون یه جای خاموش میشه، میگه نه این مال من نبود، بعد دیگه اصلا هدف گذاری نمی کنه. برای همین باید به اندازه کافی جسورانه باشه، نباید خیال پردازانه باشه، نباید پرت باشه، یعنی باید چک کنی شدنی باشه. قبلا کسی انجام داده؟ ببینید که از روش ها اینه، ببینید بچه ها تو جلسات، تو جلسه اول دوم شما باید به بیهگ برسین، نگاه نکنید ما اینقدر طول میدیم، شما باید به بیهگ برسین بگیم برم بیهگاشون رو تعریف کنم برای شما خصوصی بفرستم، هر کسی سه تا بیهگ تعریف کنه برای خودش، بعد شما اینو باید چک کنید باهاش، با خودش، نه اینکه شما بهش بگین یا بزنید تو سرش، نه بهش بگیم ببین الان که تو حسینی 37 سالته کسی بوده تو 37 سالگی شروع کنه فضا نورد بشه؟ بعد تو دندون پر کرده داری، اصلا کسی که دندون پر کرده است خلبان جنگی هم نمیشه، چه بسره در واقع فضا نورد، میدونستی اینو؟ ببین حالا اگه من بگم آقا من میخوام برم پزشک بشم، خب بودن کسایی که تو 37 سالگی تصمیم گرفتن مثلا پزشکشون، خیلی سخت. یه بحثی اینجا داره، بحث مال نسیم نیکولاس طالبه، یه کتابی داره نمیدونم چیه شانس، خیلی کتاب قشنگی داره، خیلی کتاب سختیه، من خودم تا تش نتونستم بخونم، خیلی هم کند پیش میرفتم، یعنی مثلا میتونستم روزی دو سه صفحه شو بخونم، دود اینجوری اکلم بودم میشه. بحثش اونجا چیه؟ ببین عمده ی آدم ها دوست دارن تو بچگیاشون مخصوصا پسر فوتبالیست بشن. چرا؟ چون فوتبالیست ها محبوبن، مشهورن، پولدارن، بعد همه دنبالشون میکنن، بعد خیلی انگار کار سختی نمیکنن از نظر بیرونی. بعد میگه که بعدم فوتبال همه دوست دارن یا یه نگاه میکنن یا بازی میکنن. میگه ولی چقدر آدم ها میرن دنبال فوتبال؟ چند تا از این آدم هایی که میرن دنبال فوتبال تبدیل به اون فوتبالیست سلبریتیه میشن، کریس رونالدو و لیونل مسی میشن، چند تا هم هیچی نمیشن. در مقابلش شما نگاه کن چه تعداد آدم هایی که میرن دندون پزشک میشن، یعنی میرسن به دندون پزشکی و دندون پزشک پولداری میشن. اصلا ما چند تا دندون پزشک فقیر شما میشناسید؟ من که نمیشناسم. خب میگه اینو باید در نظر بگیریم تو هدف گذاریمون. باشه، ببین بوده کسی که تو 37 سالگی اصلا رفته دکتر شده. صدا بنده هست؟ اونایی که صدای بنده رو میشنون عدد 4 رو حساب کن. بعد 4 رو خب خدا آقای کامیو بیام ارسال کرد صدا بکنم بس شد. خب میگه ببین اینو باید در نظر بگیری، یعنی قبول بودند که کسایی که تو 37 سالگی رفتن پزشک شدن، اما تعداد کسایی که تو 37 سالگی هیچی 22 درس نخونده بودن بعد رفتن پزشک شدن، مثلا تو هر 100 میلیون آدم یه دونه بوده، ولی تعداد آدم هایی که تو 37 سالگی تصمیم گرفتن کتاب نوشتن، تعداد آدم هایی که تو 37 سالگی تصمیم گرفتن تاجر شدن خیلی تعدادشون بیشتره. بدون که دارید کدوم احتمال انتخاب بکنی، نهایتا تو انتخاب کن، ولی باید متناسب احتمالی که داری تلاش بکنی. اینو باشون چک میکنیم تو گفتگو. حالا اگه جلسات کوچینگ هم بتونیم براشون راه بندازیم، حالا چه توسط خود شما چه توسط کسایی که میتونن اضافه بشن کنار شما، در واقع خیلی خوبه که اینو باشون چک کنه. بی هرگه که چیزایی که تو جلسه کوچینگ فردی باید چک بشه همین است. آقا یکی گفته من میخوام بقال بشم، سوپرمارکت بزنم. حالا چی باباش سوپرمارکت داره دیگه؟ این خیلی آدشس نیست برام، خیلی جسورانه نیست. بعد چه معنی میده برای اون؟ میدونی منبع لایزال آقای نباید این بشه که من نمیتونم بهش برسم. ببینید الان من میگم مثلا منبع لایزال من فضانورد مثلا میخوام بشم، میتونم بشم؟ این منبع لایزاله. خب ولی کار نمیکنه، بیشتر شبیه یه قصه است. آقای شکری مثلا خیلی خوب داره، آقای خودش نیست، گفت طرف هر روز صبح تا شب کارش اینه که به سقف اتاقش رو تختش وقتی دراز کشیده خیره بشه. وقتی بهش میگه بی هگه چیه، میگه میخوام یه هولینگ بزنم 24 تا شرکت داشته باشه. این نمونهشو داشتیم، آقای ملا احمدی میتونه تایید بکنه. خب حالا من اسم میبرم ولی آقای ملا احمدی یادش. خب این غلطه، ما تو بی هگ دنبال این نیستیم. خب شما داری شرکتی نگاه میکنی. ببین ما این روش بی هگی که مال وان هارریش، راکفلر، هابیتس، کتاب اسکیل آپه اومدیم انسانیزش کردیم. البته ما هم ما نمیدونستیم که کسای دیگه هم تو دنیا همچون فکر کردن، ولی اونا هم به نتایج شبیه به ما رسیدن، کسای دیگه هم این کارو برشتن. اون چیزی که شما میگی مال سازمانه و این که ما میایم دغدغه حمل و نقل بین شهری رو حذف میکنیم یه چیز نشدنی نیست، قله قاف نیست، بزرگه ولی باز شدنی. و بودن کسایی که این کارو، کشورهایی بودن، شرکتهایی بودن که کارهایی به این بزرگی کردن، مثلا بیهگ آقای بیل گیتس، چون واسه این بیل سرش. خب این بوده که اون موقعی که مین فریم هایی بوده، کامپیوتر اندازه یه اتاق بودن، میگفته حرفش این بوده که آقا من کامپیوتر به روی میزاتون میارم، تو خونه هاتون میارم، روی هر میزی یه کامپیوتری باشه. آره دقیقا، پس نقطه‌مون مشترک. من فقط دارم تحذیر اون ورش رو میدم که باید با بچه ها چک کنی اون نباش. حالا تو کلاس تو یه سطحی، تو جلسه خصوصی کوچینگ تو یه سطحی. پس این شد بی هنگ، اون جایی که قراره بهش برسی. حالا دیمینگ باشه برای بعد از استراحت. یه 5 دقیقه استراحت کنیم، 5:35، 5:40 برگردیم بازتون. اگر کسی سوالی داره من در خدمتم، اگر نه بریم برای استراحت و 5:40 برگردیم بازتون. 5:40 ببینم اتون.
آقا تشکر. سی و هشت دقیقه اصلا ساعت من شبه حدود 5:40 در خدمت.
مجدد عرضم به حضورتون که خب کجای بحث بودیم؟ آها اول دمینگ بودیم. یه چرخه ای هست، این چرخه دمینگه، میشه یه جلسه رجوع صحبت کرد. بچه های صنایع خیلی بهش مسلطن، یا اون که ام بی ای میخونه. صدا من هست؟ یه فیدبک به من بدین. خب خواهی برنا گفتن هست. بله. خب اصلا دمینگ چیه؟ الان. دمینگ در واقع یه چرخه ایه که اصلا. اساس رشد صنعته. یعنی ما اول مجموعه آگاهی هایی که به دست میاریم بر اساس اون آگاهی ها میاریم یه برنامه ریزی میکنیم. اون برنامه ریزیه الزاماً بهترین برنامه نیست، یعنی میپذیریم که برنامه ریزی ما آیه قرآن و کار خدا نیست که بی نقص باشه، قطعا یه مشکلاتی داره، قطعا یه معایبی داره. کی میفهمیم؟ وقتی که اقدام بکنیم. وقتی اقدام کردیم چالش ها، بریر ها، دست انداز ها، اشکالاتی که داشته یا چیزهایی که ندیدیم تو کار فهمیدیم پیدا میکنیم، فیدبک میگیریم. اصطلاحاً حالا اینجا فیدبکش رو نیورده تو این نموداری که اسلایدشو بچه‌ها درست کرده، و بعد بر اساس فیدبک اصلاحات رو انجام میدیم. یعنی آگاهی هایی به ما اضافه میشه، اصلاح میکنیم و بعد یه برنامه ریزی جدید. ریویژن داشتن برنامه اصلا چیز بدی نیست، این ساختار طبیعی یک برنامه ریزی انسانی. این نکته خیلی مهمیه. ببینید بعضی افراد انقدر پلنینگشون طول میکشه که هیچ وقت به مرحله اقدام نمیرسه. بعد روزی که اقدام میکنن دوزه میفهمن خیلی از نکات تغییر کرده. من 2 سال دارم برنامه ریزی میکنم، تو این 2 سال همه پارامترها تغییر کرده. تو محیطی که دارم توش زندگی میکنم، تو صنعتی که دارم توش کار میکنم. پس ما یه حد در اکثر تأملی داریم. روز دوبلی تو اون کتاب هنر خوب زیستنش یه فصلی داره، یه نقطه حد اکثر تأمل. اونجا ما باید بیایم خروجی بدیم، یعنی بریم دست به اقدام بزنیم. بعد که دست به اقدام زدیم فیدبک بگیریم و اصلاح بکنیم و دوباره پلنمون رو اصلاح بکنیم، دوباره ببریم تو چرخه دمینگ، هی بهبودش بدیم. یعنی بسازیم یه چیزی رو بخوره زمین، اشکالاتش برطرف بشه، دوباره هی بهبودش بدیم. این اون فرایندیه که تو برنامه‌ریزی خیلی مهمه آدمو لحاظ بکنه. برای همین میدونیم روز یکی که برنامه‌ریزی میکنیم کریر پسوی خودمون رو، ممکنه رزولوشن خیلی بالایی نداشته باشه و قطعا اشکالاتی داره. کی اینا رو متوجه میشیم؟ وقتی که انداختیمش تو چرخه اقدام. اون وقت باید با چشای باز نگاه بکنیم، اشکالاتش رو پیدا بکنیم، آگاهی همون زیاد شده، واقعی تر داریم نگاه بکنیم، دوباره برنامه‌ریزی کنیم. تو ساختاره شرکتی و بیزینس هم همینه. یعنی باید چون یه پلنی داشته باشی، پلنه رو بری اجرا بکنی، بعد 3 ماه بازبینی بکنی. قبلا ما خودمون تو همین شرکت خودمون احساس میکنم یه برنامه‌ای که برای 1 سال می‌ریزیم دیگه این وحی منزله، هی نباید بیایم عوضش کنیم. از عوض کردنش فرار می‌کردیم، ضعف خودمون می‌دیدیم. کم کم بالغ شدیم، آگاهی همون تغییر پیدا کرد، مشورت هایی گرفتیم، گفتن آقا این چه ماینستی شما داری؟ تو 3 ماه اول رفتی جلو به یه نتایج جدیدی رسیدی، موقعیت ها تغییر کرده، برنامه تو بیاد دوباره بازبینی بکن. ولی باید المان های برنامه مشخص باشه که بتونی اون فیدبک ها رو ازش نتیجه گیری های معقول بکنی و بعد اصلاحات خوبی انجام بدی. این میشه اون فرایندی که باید اتفاق بیفته. حالا این ویدیو ها هم که نمیتونیم ببینیم، یکی از چیزهایی که بچه ها باید حتما دیده باشن کارتون سوله. اونایی که دیدن عدد 1 و اونایی که ندیدن عدد 2 رو ارسال بکنن. ما الان 12 نفر تو گروه هستیم، جمع بزنیم. آقای ملا احمدی اشاره‌ای هم تو اون بحث چرخه دمی به MVP کردن. یعنی ما تو بحثای محصول هم اینو داریم که آقا یه ورژن اولیه درست بکن با همه اشکال، تازه میگم مقوا درست کن، اصلا شاید پشتش هیچی نداشته باشه، هیچی توش چرخنده نباشه، ببر به بازار ارائه بکن، فیدبک های واقعی بگیر، بیار اصلاح. اونایی که دیدن یک، بله بله کدو خیلی بکار. خب اونایی که ندیدن باید برن ببینن جلسه، بعد همه دیده باشن که بیشتر راجبش صحبت بکن. خب خودآگاهی و بحثاشو میتونیم مرور بکنیم، من ترجیح میدم که بریم رو پلن صحبت کنیم، حالا بعد یه جلسه آقای ملا باقری نیست، بعدن آقای ملا باقری بود یه مقدار بیشتر، آقای میر باقری باشه، دوره کنیم این محتوا رو، محتوای خودآگاهی رو، جلوتر این کار رو انجام میدیم. اما برگردیم به این، پس ما یه نقطه شروع داریم، با این کوه خیلی کار داریم دیگه، یه نقطه بیهگم یا بیهگ، اون مه آخرش مینینگفوله دیگه، یا معنا که باید معنا بده برگردیم. من اینا رو همه رو نقشه رو درست کنم. دو رکن اساسی برای این که بتونیم این کریر پسوی رو انجام بدیم خودآگاهی و محیط آگاهیه. توی بحث کریر پسوی اولا میخوایم خودمون رو بهتر بشناسیم که بتونیم بیس کمپر رو پیدا بکنیم، و بعد بر اساس واقعیت های خودمون و محیط آگاهی که پیدا میکنیم این طراحی مسیر شغلیه رو برای این اساس انجام بدیم. حالا خودآگاهی یعنی چی و اینها، اینا دیگه اسلایدای خودآگاهیه که میره تو بحثایی که شما پشت سر گذاشتید. تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. این که سوال نمیپرسین خیلی ترسناک ها، من جلسه دورم در واقع بتونیم تبدیلش بکنیم. من صدای خانم احمدی فرمودن سوالی نیست، بزرگواران دیگه بگن. الحمدلله هیچکی سوالی نداره. ببینید مدل ترجیحی ما همینه که از همین مسئله آی برنا پرسیدن، آره ما با بحث خوشبختی شروع میکنیم و بعد به بحث در واقع طراحی کریر پسوی میرسیم، کلیات رو میگیم، بعد وارد خودآگاهی میشیم. مدل استاندارد ما این بود، ولی بنا به صلاح دید مؤسسه اومدیم خودآگاهی رو جدا کردیم، چون ضرورت داشت و اولویت داشت. خودآگاهی گفتیم، حالا تو بعضی جاها نگفتیم، میخوایم تازه شروع بکنیم، میتونیم از این مدل استفاده بکنیم، اینی که آقای برنا پرسیدن به این شکل. چجوری بیهگشون بچه ها بنویسن؟ اگر قرار باشه بچه ها بیه، سوال خیلی خوبیه، اگر قرار باشه بچه ها بیه هگشون رو بنویسن، این شکلیه که میگیم آقا دو تا سوال اساسی هست که میتونه کمک بکنه. یکی این که الان این خیلی کاربردیه، یعنی از توش جواب در میاد، این که الان شما دوست دارین جای چه کسی بودی تو موقعیت شغلی، یه شخص واقعی بیرونی پیدا بکنی. اگر بتونی افراد خود شما الان فکر بکنی، من خواهشم اینه که از اساتید بیهگاشون رو در واقع الان رو کاغذ فکر بکنم، من اینجا دفترم میذارم جلوم، فکر میکنم از نظر شغلی دوست داشتم جایی چه کسی بودم. حال کامیابی شما داریم انجام میدین؟ آره آقای نسل نیستم و به یکی گیر بدیم.
آه من
یه
سه چهار دقیقه یه قطع وست شد، الان وست شد.
نوشتی دوست داشتی جایی
که کسی الان شنیدم از شما الان فکر میکنم
اگر دارین فرمایش میکنم من صدا شما رو ندارم
صدا من ندارین؟ الو صدا نمیاد
خانم قبادی شما نوشتین؟ تو بحث کریر پسوی من صدا کامیابی نمیشنم آقای کامیابی چی داره
خیلی پیچیده است
یه بزرگوار
آقای سروس حسینی صدای من نمیاد میسیم
الان اومد الان درست
الان
آره. شما باید شفافه دوست داری مثلا 10 سال آینده یه شخص اسمشو لازم نیست ببری خب
10 سال آینده مثلا میخوام جای کی باشم
آره یه شخص بیرونی
یه ذره باید فکر کنم راستش
خب فکر کنیم آقای رازنهان برای شما مشخصه شما داری ضبط میکنیم نه ببینید آیا ملاحظه درست میگه بچه هم اینو میگه ببینید مثلا یک شخصی یه موقعی میگفت من مثلا دوست دارم جای فلان مثلا آدم مثلا کسی که شرکت داره و اهل تکنولوژی باشم ولی از خصوصیت اخلاقش خوشم نمیاد دوست ندارم زندگی اونو زندگی بکنه ولی از نظر شغلی خوشم میاد جایگاه شغلیشو آره دیگه شغلو الان شغل و حرفه و تخصص و کسب و کار رو اینا نگاه میکنه میدونید اشکالش چیه؟ اگه ما به ازای بیرونی نداشته باشیم آره اگه ما به ازای بیرونی نداشته باشیم آقای ملا احمدی شدنی بودن و نشدنی بودنش کسب نمیکنه البته یه اشکال دیگه ایم الان به بحث ما وارده ها ببینید ما الان مایندست ها رو صحبت نکردیم خب؟ الان ما باید مایندست ها رو هم صحبت بکنیم یعنی من اسلایدای بعدیم هم نشون شما بدم اون مایندست ها رو هم با هم ببندیم خب بعد این اشکال رفع میشه ما اونجا مفصل راجع به این صحبت میکنیم که هر کسی منحصر به فرده وقتی میگیم هر کسی منحصر به فرده پس احتمالا چیزی که میشه و میتونه بشه چیز یونیکه اونجا اصل دونه برفی رو میگیم ببینید اکولوژیست ها میگن که یادتونه دونه های برف تو کتاب علوممون یه شکل بلوری داشت دیگه که تشکیل بلوری که توش اتفاق میفته به صورت غیر منظم بود و یه شکل تشکیل بلورا در واقع میشد زیر میکروسکوپ دیدش توی اکولوژیست ها میگن که وقتی برف میاد هیچ کدوم از دونه های برف شبیه هم نیست اون شکل زیر میکروسکوپشون تازه یه چیز عجیبتر میگن میگن از اول خلقت هرچی برف اومده روی این کره زمین هیچ دوتا دونه ای شبیه هم نیست اینم اثبات میکنه کاملا یونیکه خب حالا ما هم تو رشتمون یه ذره بحث های هواشناسی و اینا داشتیم اینا رو بحث میکردن توش و اثبات میکنه. درست تا اینجا حالا انسان ها هم کاملا یونیک هستن راجبه این مفصل میشه راجبه خواهر برادرها اونایی که سنشون نزدیک همه دو قلوها اینها تحقیقاتی که تو دنیا انجام دادن هیچ دوتا آدمی شبیه هم هستن پس ما توقع نداریم که شبیه هیچ کسی باشیم و خودمون رو با هیچ کسی مقایسه نمی کنیم چون اگه این کارو بکنیم یکی دیگه از مایندست هایی که ما باید درستش بکنیم در واقع اون سندروم اردک ما اردک رو نگاه میکنیم خیلی ریلکس اینجوری داره حرکت میکنه در صورتی که اون زیر نمیبینیم پاش داره اینجوری تون 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 حرکت میکنه برای همین مقایسه کردن غلطه چون ما سغراهای مشترکی نداریم پس قطعا نتیجه‌ای که میگیریم نتیجه معقولی نیست این مایندست که شکل گرفت حالا من میخوام ما به ازای بیرونی پیدا بکنه برای هدف گذاری برای اینکه بتونم مؤلفه ها رو بهتر شناسایی بکنم الان آقای ملا احمدی کیس خوبیه خب آیا میتونم یه آدمی بگم بیرون مثلا در واقع این آدم دقیقا دوست دارم یه چیزی شبیه این باشم. اون کارهایی که این میکنه رو من سبک کارش و موقعیت شغلی که داره یا حجم درآمدی که داره یا حوزه فعالیتی که داره برای من جذابه. با اون توضیح یونیک بودن و مقایسه نکردن اینا که کارهای غلطیه، آره یه چیزی هست. بعد از یه سری جنبه ها ممکنه جرح و تعدیل کنم، یعنی بگم آقا این کیس مثلا ایلان ماسک خوبه ولی نه خانواده داره نه زندگی داره، من اینجوری نمیپسندم. سبک کاریشو که نوآورانه است، مبتنی بر کسب و کار، نه فقط علمی باشه ولی علم توش خیلی حرف بزرگ میزنه، این جنبهشو دوست دارم. ولی دوست دارم مثلا از جهت خانوادگی یه تفاوتایی با ایلان ماسک داشته باشم، درسته؟ پس میام یه مدلی میسازم که یه بخشش مابعضای بیرونی داره. این یکی از روش‌های رسیدن به بی‌هگ، خب که بعداً اگر این شخص مشخص باشه باید باش میشه کار انجام. یه روش دیگه اینه که میگه من شخص کار ندارم، مثلا شخص رو بذار کنار، من میدونم میخوام 10 سال بعد مدیر عامل یه شرکتی باشم، ببین جایگاهش رو مثلا مدیر عامل. بعد ازش میپرسم من که خب سهامم داری؟ میگه آره، شرکت خودم باشه، منم توش سهم داشته باشم، خب که تو حوزه مثلا تکنولوژی کار میکنه. بعد وقتی اینو میگه، میگم ما به ازای بیرونی الان شرکتی تو ایران هست شبیه این باشه؟ مثلا میگه نه. بیهگ تقریبا همچین چیزی هست دیگه خانم علایی دیگه، یعنی من دوست دارم به اون نقطه برسم دیگه و در جهتش تلاش بکنم. نشدنی هم نیست، به قول آشکانم که فرمودن، آشکانم تفضلی که فرمودن، نشدنی نیست و امکان پذیره که این اتفاق بیفته. اسلاید نمونم اینجا یه بخشی از فیلم در واقع سوله، همون قسمت سلمونی هست که یارو داره صحبت میکنه و دوباره بچه ها میبینیم، بعد دوباره میبینیم سراغ این کریر و این بیهگ و این قصه معروف. اینو کی یادشه چیه؟ نه خانم احمدی، ببینید اینو باید با هم جمع کنیم. یعنی اولا معارض به نظر میرسه این که ما یونیکیم و این که میخوایم شبیه یک کسی بشیم. ببینید یونیک بودن که یونیک، نهایتاً مجموع اتفاقاتی که در من میفته در هیچ کسی دیگه ای که نمیفته، سرگذشتی که من دارم، اما من میتونم از یه جهاتی الگو برای خودم انتخاب بکنم. مثلا لباسم رو شبیه لباس مارک زاکربرگ بگیرم، خب یعنی تو حوزه لباس یه تارگتی بذارم، یه الگوی بیرونیه، قابل اشاره است، میشه راجبش صحبت کرد، میشه برنامه ریزی کرد راجبش، میشه گفت که شبیه هست یا نیست. برم یه شلوار آبی و یه پیراهن سفید بگیرم، خب مارک زاکربرگ همین لباسش این شکلی، خب این باب اسفنجی هم این شکلی بود دیگه، همین لباس شبیه هم بود، خیلی نمیخواست زمانش طرف شه، کمدش که باز میکرد به اون رفیقش ستاره دریایی نشون میداد، اسمشو یادم رفته، همین لباس شبیه هم، مارک زاکربرگ هم میشه. خب من میتونم بگم آقا تو لباس شبیه شدم دیگه، در اینی که حالا من لباس زاکربرگو که میپوشم زاکربرگ که نمیشم، باز من همون محسن سرحسینی هم با تیپ و استایل زاکربرگ، پس این قابل جمع. خب این کارتونه، کارتون پاندای کونگفوکاره، کی میدونه اینجا این آقای استاد اوگبه خود پاندای کونگفوکار یا استادی داره اون موشه شیفوه، این استاد اوگبه استاد بزرگ استاد شیفوه، یه جاهایی میاد با این پاندای حرفایی میزنه، مرده هم هست برمیگرده میاد تو رویاها و اینها، کی میدونه اینجا چی میگه؟ خیلی این تیکه کارتونش معروفه، خانم قطبی اهل فیلم و سریال هستن قطعا برمون میگه. هیچ چیز تصادفی نیست؟ نه خانم قطبی بگی؟ نه 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 اونجاش نیست، هم قطبی نمیگه. هر کدوم از بوزا آن خانم احمدی میگه تقلب میشه، اشکال نداره بگی، هم برای دوستان خاطرشون نیست. خانم احمدی فرموده اینجا استاد اوگیبه میگه که ببین تو همش تو فکر اینی که نودلمو خوردم نخوردم، الان نودلا تموم میشه، اگه اون نودلا که خورده بودم و یواشتر خورده بودم بیشتر بهم خوش گذشته بود. یه جمله خیلی معروفی میگه بهش دیگه، میگه the past is a history, the future is a mystery, but the present is a gift. گذشته تاریخ، آینده یک رازه، اما الان یک هدیه است. یکی از مایندست‌های مهمی که اگر کسی میخواد خوشبختی رو در زندگیش دریافت کنه اینی که اینو قبول بکنه. آره آیه نصفیت شما کجاست؟ این که گذشته تغییر نمیکنه، یه جمله معروفی هم هست منصوب به امیرالمومنین علیه السلام که گذشته عدمه، آینده عدمه. حضرت میفرمایند قم، الان بلند شو، الان چی کار میتونی بکنی؟ الان رو دریاب. ببینید این که من در گذشته میتونستم تحصیل بکنم، میتونستم ادامه تحصیل بدم، فوق لیسانس بگیرم، دکتر، این گذشته، این هیچ کسی نمیتونه تغییر. این که در آینده اگر ادامه تحصیل بدن بعدن چی میشه، اصلا جنگ معلوم نیست آیندهش چی میشه، اینم یه رازه، هیچ کی نمیدونه. تو ادبیات معارفی ما میگیم مثلا آینده هنوز خلق نشده، خلق آن به آنه. حالا روایتش این جمله که منصوب به امیرالمومنین اینجا آیا حاجی مراد گذاشته، قم فاغتنم الفرصه بین العدمین، بین اون عدم گذشته و عدم آینده. اگر کسی این جمله رو بخواد تکرار کنه، الان چی کار میتونم بکنم؟ ببینید چون تو بحثا که میریم دائما بچه‌ها ذهنشون درگیره، اگر کسی این مایندست زندگی در لحظه رو نداشته باشه تقریبا میشه گفت هیچ کاری نمیتونه بکنه. و همه بحثایی که ما میکنیم مال کسایی که تونستن با تمرین این خاصیت رو در خودشون ایجاد بکنن که زندگی در لحظه داشته باشن، درگیر گذشته و آینده نباشن، چون هیچ فایده ای نداره. واقعا من هر چقدر به گذشته فکر کنم چه مسئله ای از من حل میشه؟ بله یه موقع هست یه اتفاقی در گذشته من افتاده، میرم سفر میکنم، تحلیلش میکنم، یه درس آموخته، یه lesson learned برمیدارم، میام الان زندگیمو میکنم. نه اینکه دائم هی بهش فکر کنم، اگه من اونجا نمیرفتم، اگه من این کارو نمیکردم، اگه اون کار رو انجام میدادم، اگه اون اتفاق رو قبول میکردم، اگر فلان پول رو خرج نمیکردم، اینا رو ولش کنیم. این که قراره چی بشه هم نمیدونیم، واقعا یه رازه، واقعا اصلا هنوز خلق نشده آینده، ولی الان هست. ببین الان من بلند میشم، الان میشینم، و برای این که من بتونم یک زندگی متعادلی رو تجربه بکنم و رشد بکنم، نیاز دارم که بتونم مایندست زندگی در لحظه رو داشته باشم. پس اینم حالا ویدیویی که بهشون نشون بده. یکی دیگه از مایندست هایی که لازمه برای این که من بتونم کریر پسویم درست طراحی بکنم، خانم رامراش اشکار خوبی گفت، میگن آقا اصلا کریر پسوی ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای آینده. حالا این طلبتون دیگه، وقتی ما گفتیم چجوری برنامه‌ریزی میکنیم شما یادتون باشه اینو چک بکنید که ما داریم چی کار میکنیم. ببینید به آینده نگاه میکنیم، ما رو به جلو داریم حرکت میکنیم، به آینده نگاه میکنیم، دوست داریم چی در آینده داشته باشیم، ولی در آینده زندگی نمیکنیم. اگر کریر پسوی طراحی کردن ما رو برد تو این که همش دائم به آینده فکر کنیم، کار غلطی، ما رو نابود میکنه. عمده برنامه‌ریزی‌های ما چون خیلی ناظر به آینده است همین اشکال داره. اما مدلی که ما ساختیم و ارائه میکنیم تا پایان دوره مدلی مبتنی بر زندگی بر لحظه، با نگاه به آینده و درس گرفتن از گذشته، اما زندگی کردن در لحظه. چطوریش؟ اینی که حالا من تقلب بخوام برسونم داخل پرانتز، از اون برنامه 10 ساله میرسیم به 5 سال، 2 سال، 1 سال، 1 ماه، و این که من فردا باید چیکار کنم، از کجا شروع بکنم، و اصل قصه اون فردا است. حالا اینو مفصل توضیح میدم، خانم روان بخش یادشون باشه یه جور یادداشت بکنن که به این سواله برگردن. اما کمالگرایی یکی دیگه از موانعی که به ما اجازه نمیده ما بتونیم برنامه خوبی برای خودمون طراحی بکنیم و زندگی خوبی داشته باشیم و حال خوبو تجربه کنیم، اینکه دائم احساس نارضایتی بکنیم. میدونید کمالگرایی هم چجوری پیش میاد دیگه، اینکه اینجاش چرا کجه، از بچگی چرا حالا 19 شدی چرا 20 نشدی، خیلی راجبش دیگه صحبت کردن تو این چند سال تو تلویزیون و همه جا اینستاگرام و اینها. یکی از این اتفاقا اینه که من دنیا رو صفر و یکی میبینم، یا خوبه یا بده، مثلا همش چیزی تقریبا شما نمیتونید در محیط اطراف پیدا بکنید. من همیشه به بچه‌ها میگم که فقط در مورد امام حسین یزید بود که ایشون یک بودن، اونشون هم صفر بودن، بقیه خاکستری هست. ببینید یکی از چیزهایی که من خیلی اخیراً چون فرصت داشتیم سریال های متعدد تو خونه با بچه ها خانواده نگاه میکنیم از این رادیو تلویزیون، و من خب تجربه فیلم های خارجی هم خیلی زیاد دارم، مقایسه میکردم اینجور تو ذهنم با هم دیگه، اینکه فیلم های ایرانی شما نگاه کنید یه آدمی همه چیش خوبه، این حاج آقا نماز سر وقت، کمک به مردم، حیا، کاسبی تمیز، روحیه انقلاب، همه اینا رو با هم داره. اون ور شخصیت منفی فیلمم از هیچ نقطه مثبتی شما توش پیدا نمی‌کنید، همه چیش گند. در صورتی که عمده آدم‌ها این شکلی نیستن، عمده آدم‌ها خاکستری هستن، هر آدم یه نقاط مثبتی داره، یه نقاط منفی داره، و ما این رو در واقع میفهمیم و میدونیم. خود من یه آدم خاکستری هم، نقاط منفی دارم، ضعف دارم و نقاط خوب، در تلاشم که نقاط مثبت رو بیشتر بکنم. پس وقتی که ما میایم از حالت صفر و یکی میایم بیرون، یه مقدار غیر سوری به دنیای واقعی نگاه میکنیم، اون وقتی که از کمالگرایی دور میشه. من خوبی هایی دارم، بدی هایی دارم، ضعف هایی دارم، اینو تو خودآگاهی باید خوب در بیاد، باید اونجا خوب برای بچه ها جا بیفته، که یکی از چیزهایی که میتونه مانع این بشه که ما نقطه خوبی برسیم این اتفاق است. این کتابم راجب همین نقد کمالگرایی در واقع بحثای جدی ده. موضوع بعدی عملگرایی، 200 گفته چون نیم کردم، یعنی اگر ما تو دورمون هر جلسه بچه ها رو به یه اقدامی که تو هفته میرن وادار نکنیم و دعوتشون نکنیم، هیچ کاری نکردیم. هر جایی دیدید که بچه ها فقط میان سر کلاس خوبم یادداشت میکنن، اصلا خانوم، اما هیچ کاری تو طی هفته نمیکنن، تو هفته درگیر نیستن، تو گروه هیچی نمیذارن، وقتی میان سر کلاس راجع به کارهایی کردن هیچی ندارن تعریف کنن، اونجا ترمز کلاس رو بکشی، نباید ادامه بدی. تا آدمو به اقدام وادار نشدن، از مجموع اقدام ها رو میتونه فیلم دیدن باشه، میتونه فکر کردن باشه، میتونه بیهک درباری کردن باشه، میتونه پرسشنامه باشه. ببینید ما یه پرسشنامه ای داریم، اگه یادآوری کنم من تو گروه میذارم، البته تو تلگرام داشتم، شاید تو فایلام باشه. پرسشنامه چیه؟ به آدما میگیم آقا حالا بیهکت رو تعیین کردی، برو دو تا آدم پیدا کن که تو این مسیر حرکت کرده، یکی خوشحال یکی ناراحت، این حالت ایدئالشه. برو این سوالایی که من بهت میگم ازش بپرس، ازش نمیزه بگی صداشو ضبط کن، لازم نیست بنویسی، واقعا ازش بپرس. این سوال سوالا مال یه پرسشنامه یه خارجیه، ما ترجمهش کردیم، حالا یادم بندازین ارسال میکنم براتون. چیه اتفاق؟ آقا برو ببین آدمایی که توی مسیر رفتن چی تعریف میکنن، این خودش یه کار دیگه، یه اقدام. ولی بچه‌ای که فقط هر جلسه میاد رویا بافی میکنه، هیچ اقدامی هم تو هفته نمیکنه، تو روزو بکشی، تو طی هفته با اون بچه تماس بگیری، استاد این کار آقای مولا احمدی، پیگیری های خارج از کلاس. خب من وقتی کلاس ایشون رو تحویل گرفتم اصلا نمیدونم خودشون هستن یا نه، حالا چرا خودشون هستن خوبیشه دیگه اونجوری در میبینی. خب ایشون حجم اطلاعاتی که راجع به بچه‌ها داشتن اینقدر زیاد بود، قبل از کلاس دونه دونه این بچه‌ها رو به من معرفی کردن و گفتن آقا این مسیر علاقش اینه، از این مسیر اومده، این نقطه قوتاشه. من وقتی رفتم سر کلاس این بچه ها، از اون کلاس که میگم بعد فوتتون میگم آقای رازنمانم تو اون کلاس بود، خب من واقعا یه دید کلی داشتم که آقا دارم با چه مخاطبی روبرو میشم. و بعد پیگیری هایی که ایشون همزمان با موازات کلاس من داشت از بچه ها میکرد که آقا این کارهایی که الان سرواز بهتون گفته انجام شده یا نشده، گیر کار کجاست، خب یه کاری بکن. ببینید این خیلی مهمه. من خودم هنوزم یکی از اساتید چند وقت پیشا به من قبل از کلاس زنگ زده بود که آقا اون بحثی که تو کلاس میکردی مشکل چیه، بیا با هم حلش میکنیم. خب ببینید یعنی اگر من طی هفته درگیر بحث کلاس هستم، یکی از رسالت های معلم اینه آقا تو کارت انجام نشده حسینی. اگر با اساتید دوره سه تاها کلاس داری و اینا دوشنبه به دوشنبه به موضوعاتی که تو میگی فکر میکنن، تو معلم خوبی نیستی سرباز حسینی، نتونستی در واقع به عنوان یه مربی، به عنوان یه همکار دوستات و همکارای خودتو دعوت به این بکنی، وادار به این بکنی که به این موضوعات فکر میکنن و اقدام انجام بده. رسالت من اینه، حالا با تکلیف دادن، با تماس گرفتن، با گروه زدن، با مطلب تو گروه گذاشتن، با فیدبک گرفتن، با قرار گذاشتن به اون بچه. ببینید خیلی مسئله مهمیه، فارغ از بحثی که ما داریم میکنیم، اصلا این زیست ما، زیست مشترک ما با اون مخاطبمون که ایجاد انگیزه در اون میکنه، احساس ارزشمندی بهش میده، مطالب ما رو در چشم اون در واقع ارزشمند میکنه، دنبال میکنه. اگه این کار رو نکنیم در واقع به نتایج بزرگی نمیرسیم، کما اینکه خیلی از معلمای دانشگاه و مدرسه ما این کار رو نکردن و میبینید ما تو خیلی از این مسائل خیلی رشد چندانی تجربه نکردیم. ولی معلمی که تونست به هر روشی ما رو طی هفته درگیر خودش نگه داره که ما یه اقدامی بکنیم، یعنی از این مغزه خارج بشیم، بیایم تو دنیای واقعی، بریم از یکی یه سوالی بپرسیم، به یکی یه زنگی بزنیم، با یکی یه قراری بذاریم، یه کتابی بخریم، یه مطلبی بخونیم، یه فیدبکی، یه مطلبی بنویسیم. این اون اتفاق است که ما بهش احتیاج داریم. اساس کار ما اینه. اگر بچه ها هر چه قدم آگاهی بهشون اضافه بشه این کارو نکنن، نرن چهار تا مصاحبه. میگه آقا من الان کجا برم مصاحبه؟ اصلا اون کاری پس میگه اشکال نداره، یه رزومه کارآموز درست کن، کمکش میکنیم تو جاب ویژه، بعد این همه کارآموز میخوام، برو مصاحبه کن. حالا مصاحبه که اشکالی نداره که، اگر طرف میترسه از مصاحبه کردن ما نمیتونیم کمکش کنیم این ترس رو غلبه بکنه. میگه آقا هنوز کاری پس ویژه در این کاری مهم نیست، اصلا طراحی کردیم وصله اصل کار نیست، اصل کار اینه که اون دست به اقدام زده، به ترسش غلبه کرده. همه این کارا رو میکنیم نهایتا که به این نتیجه برسیم. من در مورد عملگرایی خیلی تاکید کردم دیگه، که اگر بتونه در واقع بچه ها برن، هر چقدر آگاهی هایی که ما میدیم شبیه در واقع چراغ قوه ایه، ولی وقتی طرف رفته یه تجربه ای، تجربه زیسته ای کسب کرده، آها همین که برم تو سایت جاب ویژن جسارت کنم یه رزومه ای درست بکنم، تو لینکدین یه صفحه لینکدین درست کنم برای خودم، آقا هیچی ندارم بذارم، اشکال نداره بذار، همین که تو لینکدین هستی یه صفحه موجودیتی پیدا کردی، بعدا میتونی بهترش کنی دیگه. پس اصل کار ما در دوره طراحی مسیر شغلی وادار کردن بچه ها برای دست به اقدام زدن. اگر این کار رو نکنی هیچ کاری نکردی، عذرخواهی میکنم میگم هیچ کاری، کما اینکه من الان معتقدم برای شما بزرگواران هیچ کاری نکردم، چون شما رو نتونستم انگیزه مند کنم به مسیر شغلی خودتون مجدد فکر کنید. بیاین الان که داریم وقت میذارین هفته ای سه ساعت، هفته 4 ساعت، بیاین از این 3-4 ساعت مفید استفاده کنیم. بگیم من محسن سرباز خب ما قرار به کجا برسم واقعا؟ یه بیهگی برای خودم پیدا کنم. این که من خواهشم اینه همه بیهگاشون رو تو گروه بذارن تا قبل از جلسه بعدی. و گروه خانوما، خانم قبادی، گروه آقایون، حالا آقای کامیابی یا آقای نصر پیگیری میکنه، پیگیری بکنه. حضور غیابا رو لطفا تو گروه بذارید. ببینید من یه مقدار رو درواسی دارم، کلاسای دیگه، کارگاه دیگه که داریم اصلا بدون حضور غیاب و بدون تکلیف هیچ جلسه جلو نمیره. من چون شما بزرگواران اساتید بنده هستین، من یه مقدار شرم حضور دارم، ولی خب نتیجه نمیگیریم دیگه. من خواهشم اینه، در لفافه دارم میگم، این که اولا حضور غیابای هر جلسه رو بزرگواران چه تو گروه خانمان چه تو گروه آقایون بذارن، غایبا مشخص بشه، حاضری مشخص بشه. نکته دوم تکلیف رو بذارن و بعد تکلیف رو پیگیری کنن که آقا چرا تکلیف رو انجام ندادی. اگر هم غایب بودن که وایس اینا رو دوستان با زحمت بزن. آقا کامیابی دستور بده.
بله چشم آقا، من ان شاء الله پیگیری رو بیشتر می‌کنم. البته تلفن زدم خدمت دوستان قبل از این جلسه، ولی حالا بعضی باز به جهت عادتم هم سفر بودن یه چیز بودن دیگه پاسخ ندادن امروز، ولی چشم پیگیری می‌کنم.
تو که هفته پیگیری بکنیم خودمون دوباره این کارو انجام بدیم ان که ایراداش در بیاد
ان شاء الله. حالا ما از هفته آیندهم فکر می‌کنم ان شاء الله بتونیم حضوری خدمت شما و دوستان باشیم. حالا واقعا مجازی هم بذاره پیگیری. بله در خدمت
عرضم به حضورتون که نقطه حداکثر تأملم که گفتم خدمتتون، یعنی این که برنامه ریزی حدی داره، بعد خیلی سریع بعد وارد اقدام بشه، اینم مانستش رو بحث کردیم. دو تا کتاب خیلی خوبی که میشه معرفی کرد به بچه ها کمک میکنه، حتما شما بزرگواران باید بخونید. یکیش این کتاب هنر دستیابی، یکیش هنر خوب زیستن. هنر دستیابی، ببینید یه دانشگاهی هست به نام دیزاین اسکول آف استنفورد یا دیزاین اسکول استنفورد یا دی اسکول استنفورد، همه این اسمش یه چیز چیه. تو استنفورد اولا یه کلاس تابستونی داشتن، تابستونی که اینه ترم نشتن اختیاری بوده، کسی که انتخاب میکردن میرفتن، اسمش کلاس رسیدن به آرزوها بوده. مثلا یکی از داوطلبایی که تو این شرکت میکرده تو این دوره یه خانومی بوده که دانش دوستش موتور سواری بکنه، حالا تو سن 34-35 سالگی خواسته این آرزوش محقق بشه. یه بزرگوار دیگه بوده که شغلش هیچ وقت نمیتونسته عوض بکنه، سلامت بشه، شغلش رو نمیتونسته عوض بکنه و این اتفاق رو توی این دانشکده تونسته رقم بزنه. خیلی جالبه. راجب بحث اینه که تفاوت خواستن با انجام دادن چیه؟ من میخوام که بشه یا انجامش میدم با اقدام چه تفاوتی میکنه؟ تو این کتاب هنر دستیابی مال انتشارات آریانا قلم هم هست، ترجمه فوق‌العاده خوبی هم داره، کتاب فوق‌العاده‌ای هم هست، یکی از کتابای درسی اون دانشکده هست. شما به عنوان اساتیدی که میخواین این کار رو بکنید، این اتفاق رو در واقع باید پیش ببرید. یه لحظه ببرید. به بچه ها هم میتونید توصیه بکنید بخونه، خیلی کتاب عملیاتی و خوب و جالب. هنر خوب زیستنم که مجموعی از ابزارهای ذهنیه که میتونه به کیفیت در واقع این اتفاق کمک کنه. ما کلاسمون تا 6 و نیمه، یعنی من 10 دقیقه دیگه تموم می‌کنم. دوستانی هم که باید برن من درک میکنم، تشریف ببرن بعدن حالا وایس رو گوش میکنن. در مورد اوورتینکینگ صحبت میکنیم. ببینید این بحثای مایندستیه که باید تو ذهن بچه‌ها در واقع جا بیفته و اینها، و بعد بحث محیط آگاهی رو شروع میکنم. من اینجا رو چون باید توضیح مفصل بدم چون دوستان رفتن، ترجیح میدم که تو جلسه بعدی پیش بریم. انشالله اسلایدامون هم درست شده، میتونیم ویدیوها رو پخش بکنیم.
معذرت میخوام، یه مورد فقط تنبلی بچه ها. الان وقتی که میخوایم صحبت کنیم در مورد اون هدف یا همون بی هگ نشون، بچه‌ها کلاً دنبال اینن که یه کاری که خیلی مثلا خسته نشن، تنبل، یعنی هم پولش خوب باشه هم خیلی نخوان فعالیتی داشته باشن. این طبیعیه یا ما میشونیم کمکی بکنیم؟
ببینید در مورد تنبلی ریشه داره دیگه. یه بخشش در واقع بخش عمدهش ناشی از چیزای شبیه افسردگیه، یعنی ناامیدی. یه بخشش در واقع سیستم خانوادگیه. یه بخشش اینه که آدم ها فانتزیاش، مثلا در مورد دختر فانتزیهای بزرگی دارن. البته الان دیگه خیلی مرزی بین دختر و پسر رو نداریم، خوشبختانه متأسفانه. فانتزیهای زیادی دارن، یعنی تو دنیای واقعی زندگی نکردن هیچ وقت. هیچ وقت حالا خودشون یه سفر نرفتن برگردن بدون خانواده. خب این آدم هیچ دیدی نسبت به دنیای واقعی نداره. یه چیزی میشنوه تو اینستاگرام که آقا تو میتونی ماین کنی، میتونی ترید بکنی و خیلی پولدار میشه. خب خیلی خوبه دیگه، بریم بابای زور بزنیم 50 میلیون بگیریم، 20 میلیون بگیریم، یه کامپیوتر خیلی با کلاس میریم تو کافی شاپ میشینیم، قهوه‌مون رو میگیریم، موکا. بعد داریم کار میکنیم، یک شنبه ها هم تعطیلیم، ساعت کاریمونم ساعت مثلا بازار کی باز میشه، اینکه ترید میکنه ساعت 2-3 تا 10-11 شب، جیبامون هم پرپول میشه. اینا توهماتیه که بچه‌ها ما باید به تدریج ازشون دور بکنیم. یعنی یه اتفاق یهویی نیست. مهمترین مسئله‌ای که شروع این سر نخه است، یعنی نخه رو میتونیم بکشیم باز بشه، اقدامگراییه. یعنی بگیم آقا باشه، همین کاری که تو میگی تریده، خب بعد یه مجموعه کارهایی بکنی، سه یاد بگیری دیگه. خب من هفته دیگه منتظرم تو بیا یه مجموعه چیزایی که یاد گرفتی راجع به ترید به من بگی. بعد برید دو نفر رو پیدا کنی که یکی تریدر موفق بوده یکی تریدر ناموفق بوده، با این دوتا بریم مصاحبه بکنی. ببین ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم سعی میکنیم اینها رو از اون توهمات خارج بکنیم، بیاریمشون تو دنیای واقعی، بهشون بگیم آقا باشه اصلا ترید هم که میخوای بکنی، ولی کاری انجام بدی دیگه، تو هیچ کاری نمیکنی. خب حالا همه ماها یه بخشیش هم در واقع دوست داریم، یعنی من و شما مگه بعدمون میاد مثلا سر کار نریم حسابمون شارژ بشه؟ ولی عملا این اتفاق نمیفته اون دتن دیگه. یعنی اگر کسی سراغ داریم بیاین اونو بذاریم به عنوان بیهگمون، اون چی کار کرده که به این نقطه رسیده؟ اصلا بیهگمون اینه که کار نکنیم پول بیاد تو حسابمون. یه شخص بیرونی شما به من معرفی بکنید، اینی که قابل بحثه و به نظرم روی بحثا باید وایساد، نباید عجله کرد، نباید اسکات خصم کرد. ما معمولا مناظره‌ای برخورد میکنیم، تا یارو چیزی میگه میگیم نه چی گفته، نه میگیم باشه درست، منم دوست دارم واقعا. منم همین الان کسی 7 سالمه، اگر کسی به امراهی نشون بده که بدون کار کردن بتونه حسابم چه میدونم مایی 100 تومن 200 میلیون شارژ بشه، خب خدامه من واقعا دوست دارم.
ممنونم.
خانم علایی یه شغل جدید، البته امروز آموزش پرورش خانم علایی گفتن که باید پولا رو برگردونه مدرسه. در واقع میگن مدلی که کار نکنه و پول در بیاره، الان راننده سرویس هایی که مدرسه ها مجازی شدن پولا رو دارن به اسمشون میریزن ولی اونا سرویس ها رو نمیبرن. اینم مثال خوب و مناسب ایام. انشالله که هر جا هستین موفق و مؤید باشین. التماس دعا دارم. ممنون از مشارکتتون. همه بزرگواران رو خدا
میسپارم.
آقای
کامیر
تشکر میکنه.
آقا خیلی ممنون از شما، تشکر از اجرای با انرژی و خوبتون. انشالله حضوری باز تو گروه قطعی میکنیم، امیدواریم با آرامش و عافیت جلسه بعدی رو انشالله حضوری داشته باشیم. حالا باز قطعی رو میدیم خدمت دوستان.
پس حضور ریا و زحمت بکشیم.
بله من آقایون رو بذارم.
حالا خب تکلیف رو بذاریم و تکلیف رو پیگیری بکنیم.
تکلیف فقط چون همون بحث بی هگ دیگه، درسته؟
آره. بی هگاشون لازم نیست تو گروه بذارن الزام.
همین
چون یه کسی بی هگش بگه بعد ما ترجیح میدیم که هر کسی 3 تا بی هگ داشته باشه. چون ممکنه بریم جلو دوتاش به کارمون نیاد.
بیهگ برای خودشون حتما در نظر بگیرن.
آره و بذارن تو بسید که سه تا بیهگ هم مشخص کرد.
مشخص کرد. بعد چشم.
از همه بزرگواران تشکر میکنم. شما موفق و معید بشین. التماس دارم. یادی خدا نگهدار.
خدا حافظ.